پزشکان ایرانی دکتر امیر رفیزاد و دکتر رضا ماهرو که دارای درجه فوق تخصص در پین مدیسین از UCLA هستند اداره می شود و تا پایان ماه مارچ مشاوره اولیه رایگان خواهد بود. 949-872-2400 عضو 08 و 50-50 ایرانیان. عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 هست. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر با من هستید؟
بله بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
یکی از برنامه خوبتون. خواستم در مورد خودم صحبت کنم و یه سوالی داشتم در مورد کسی که در نزدیک 17 بیتش میکنم.
من اگر بلندتر صحبت کنید و صداتون شفافتر داشته باشم ممنونتون میشم.
خب هسته سلام.
الان بهتر شد، ممنونم.
بله، من به این شخصی نزدیک 3 هفته پیش آشنا شدم و به نزدیک 2 هفته مثلا چندین ما با هم رفتیم بیره و خیلی احساس خوبی تو این آشنایی مثلا بر من به وجود اومد. بخاطر این که بیشتر سعی کردیم که به رابطه دوستی خوب باشه و بخاطر که هر دومون روی سیریز یعنی رابطه دیدی فکر میکنیم، ولی با چند بار اول خیلی همه چی خوب پیش رفت. من 26 سالمه و ایشون 34 سالشون و من نزدیک 6 سالی که از ایران اومدم، ایشون اروپا به دنیا اومدن و نزدیک 31 سالی که کالیفرنیا هستن و ایرانی هم هستن. بعد از 2 هفته که خیلی همه چی خوب بود و مدت کوتاهی هم البته بود، ولی خیلی رابطه خوبی رابطه دوستانه با هم تونستیم ارتباط نمیم برقرار کنیم و برای هفته پیش بود که ایشون با من تماس گرفتن و خیلی یه دفعه برگشتن من گفتن که من فکر میکنم احساسی در جلسه اول و دوم داشتم و اصلا الان ندارم. من خیلی متعجب شده بودم ولی گفتم که بهشون که اگه واقعا همچه احساس میکنی من احترام میذارم به این احساس باشه مهمی. تا دیروز دوباره ایشون خودشون به من زنگ زدن و من فکرم که همه چی خود تموم شده به خاطر تصمیمی که گرفته بودن و ایشون اصلا من خواستن که به من گفتن که من اشتباه کردم، فکر میکردم که این تصمیم گرفتم درسته، چون فکر میکردم که در شما اون آدمی که من فکر میکردم نباشی، ولی بعد از اینکه گوشی رو قطع کردم و بیشتر بهش فکر کردم متوجه شدم که خیلی اشتباه بزرگی کردم و یک طرف همه چی رو قضاوت کردم. حالا از من خواستن که یک بار دیگه بهشون یک شانس دیگه بدم، یک بار دیگه، با اینکه به هر حال من خیلی ناراحت شدم از این موضوع و بهم برخورده بود و الان یه مقدار از خواستم از شما کمک بگیرم.
من بذارید اول بفهمم شما رو. شما اشاره کرد که چون در اروپا متولد شدن ولی الان 31 سال اینجا هستن، یعنی از 3 سالگی اومدن امریکا.
درست.
به من بفرمایید شما چی خوندید، چه میکنید، ایشون چه خوندن و چه میکنن؟
ایشون توی رشته ایشون نویسنده هستن برای فیلم و اینجور کار
میکنن. صداتون رو بلندتر میخوام. مدرک دانشگاهی چیزی دارن یا نه؟
بله، فوق لیسانس هستن از دانشگاه UCL1.
در چه رشته ای میدونید؟
در همه رشته سینما.
اوکی. به شما خودتون چی خوندید؟
من 2 سال رشته منیجمنت خوندم، ولی الان رشته که دارم میخوام، چون من همیشه توی هنرانه شده، الان طراحی داخلی میکنم.
به من بفرمایید که شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من یک خواهر دارم که 40 سالشونه و یه برادر 34 ساله. من آخری هست.
40 و 34 و 26، خیلی با فاصله بوده. اون وقت ایشون چند خواهر برادر دارن؟
ایشون 2 برادر دارن، سنشون نمیدونم، ولی یه خواهر 2 برادر دارن که همه از خودشون بزرگترن، فاصله سنیشون.
بنابراین ایشون فرزند آخره.
بله.
خب به من بفرمایید که گرچه مشاهد این اطلاع نشه ولی مهم هست، اگر درآمد شما 100 دلار باشه در سال، درآمد ایشون چند دلاره در سال؟
بفهم
دیگه. اوکی. به من بفرمایید 3 چیز خوبی که در ایشون دیدید و خوشتون آمد چه بود؟
چیزی که تو این مدت ازشون احساس کردم که بسیار آدم می‌بودن که تو رفتارشون با هم خودشون بود. یعنی رفتاری که داشتم و احساسی که من رفتارم که داشتم بعد از مدت ها، واقعا اون احساس خوب به من می‌دادن که منم بتونم واقعا خودم بودم. یعنی واقعا باهاشون تایمی که گذروندم خیلی اینجوری که، یعنی خیلی لذت بردم. و
از اینکه خودتون بودید یا از اینکه آنچه که می‌دیدید جالب و جذاب بود؟
نه، از اون چیزی که خودم بودم، رابطه که تونسته بودم باشون برقرار کنم، رابطه خیلی خوب و ساده ای بود.
خب دیگه چی؟
و احساس کردم که
خب یکی این که ایشون خودشون بودن و میذاشتن شما خودتون باشید، دیگه چی؟
آدم بسیار فانی هستن.
اوکی.
و طبیعتا خیلی خوشتر خوش صحبت هستن.
دیگه چی؟
و احساس میکنم خیلی آدم هستم که اهمیت میدن، به سلام کرینج هستن.
خب ببینید اینا با رفتارشون که نمیخونه. اگر یه آدمی خودش بوده شما باید قبول کنید که اونم که شما رو نخواسته خودش بوده. چرا یه دفعه نشسته فکر کرده؟ یعنی آدمی که اینقدر اسپانتینس، بعد اگر آدم مواظب و مراقبیه خب میتونست با این با یه تلفن این رابطه رو تمام نکنه، میتونستید بشین با هم صحبت بکنید. و بعدم اگر آدم فانی هستن. اوکی. حالا به من بگید 2-3 عیب و ایرادی که به نظرتون اومد ایشون داشتن چی بود؟
تو صحبتتون احساس کردم که در خودشون همسه اولن، یعنی یه مقدار سافت‌سنتر این احساس کردم ولی مطمئن نیست.
دیگه چی؟
و یه احساس دیگه هم کردم، فکر میکنم که خیلی قشنگ برات صحبت کنه که شاید خیلی چیزا رو مثلا آدم راحت‌تر بشه بیان کنه، ولی با قشنگ حرف زدن یه جوری دیگه میتونه بیان
کنه. ایشون هیچ توضیح ندادن که احساس من چه بود. حالا کدومتون بیشتر به هم دیگه فکر بکنید علاقه من شده بودی اون مدتی که رابطه خوب بود، شما به ایشون یا ایشون به شما؟
فکر میکنم هر دو به یک نسبت.
اوکی. خودتون فکر کنید که چی شد؟ آخه ببینید یه آدمی نمیتونه با شما، من آخرین ملاقاتتون رو بگید، آخرین ملاقاتتون که بعدش این حرفو زدن چطور بود؟
خیلی خوب.
خب چطور ممکنه؟ ببینید من فرض کنید با شما یه رابطه خوبی دارم، خداحافظی کنم میرم، بعد فردا برمیگردم زنگ میزنم میگم که
این جریان 4 روز بعد از اینکه آخرین بار هم دیگر دیدید.
خب وسطش بعد از اینکه آخرین بار هم دیگر دیدید وسطش هم با هم تلفنی صحبت کرده بودید؟
یک بار. بله.
چطور بود اون تلفن؟
اون تلفن معمولی بود، بخاطر اینکه هر دومون خیلی مشغول بودیم، در طول هفته یک بار با هم صحبت کردیم.
خب حالا فکر کنید واقعا چی گذشته در ذهنشون، چی میدونید، حدستون چیه، گمانتون چیه؟
واقعا اگر بگم نمیتونم حد بزنم، چون مدت کوتاه، آشنایی کم، ولی چیزای مثبتی که بهم گفتن اتفاق افتاد. خب اول دیستی خب خیلی چیزا همیشه بهتره، بهم برام بهتر بوده، ولی همین که انقدر علامت سوال تو ذهنم.
حالا شما که ارتباط نببینید عزیز، شما که با یه آدم آشنا شدید، از این آدم هم خوشتون آمده، حالا این آدم چه سفر رفته باشه، چه حضر رفته باشه، چه ددر رفته باشه، که البته احتمال آخرش به نظر من بیشتره، یا یه فکر دیگه، یا کسی که قبلا تو زندگیش بوده اومده سراغش، یه تصمیمی گرفته و یا خواسته یه مانوری بکنه، یا یه مقداری میتونه آدم، یعنی علائمی که میفرمایید مقدار میتونه آدم در حال تغییری هم باشه. آیا به نظرتون مودی و موجی هم آمد یا نه؟
نه
نیومد. بذار پیام ها رو بشنویم، بعد از پیام ها بزنیم راحت تر رو هم صحبت کنیم. شنگر عجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
این آزمایش سیستم هشدار دهنده برای مقابله با وضعیت اضطراری است. اگر وضعیت اضطراری مانند زلزله یا آتش سوزی به وجود آید، نخست این صدا را خواهید شنید و سپس دستورالعمل‌های ویژه برای مقابله با آن به آگاهی شما خواهد رسید و این توضیح مکمل آزمایش سیستم هشدار دهنده برای مقابله با وضعیت اضطراری بود.
You're listening to 670 AM KIRN Radio Iran Simi Valley Los Angeles.
Whatever your financial goals, working with a professional and independent financial advisor can improve your chances of success. At Precision Financial Estate Services, we stay on top of the economy and markets so you don't have to. Using sophisticated planning tools and extensive research, we can help you build long-term strategies that balance your financial objectives, your time horizon, and your tolerance for risk. For more information or to schedule a consultation, contact Angelo Talevi, Certified Financial Planner, at 310-205-9000. Again, 310-205-9000. Securities offered through Linsco Private Ledger. Member NASD SIPC.
Delvin Jaguar epitomizes the very best in the world of luxury automobile dealerships. You will find innovative technology and sensuous styling in our large inventory, which ranks number one in the U.S. Bear in mind, over 90% of our customers are categorized as repeats, referrals, or come to us because of our stellar reputation. And here now, Mr. Michael Tesh, sales manager at Delvin Jaguar.
سلام، من مایکل تش، مدیر فروش جگوار در گلفین موتورز هستم. هنگام خرید اتومبیل، اشخاص معمولاً به سه نکته مهم توجه میکنه: تنوع در انتخاب، برخورد مناسب فروشندگان با مراجعین و دریافت دیل خوب. بی‌دلیل نیست که ما در سراسر آمریکا پرفروش‌ترین نمایندگی جگوار هستیم.
گلفین جگوار در 15500 راسکو بروارد جنب فریوی 405، تلفن 1-888-778-5102، 1-888-778-5102. در میان اتومبیل‌های اشرافی با انتخاب جگوار نشان دهید که سلیقه متفاوت شما برتر از دیگران است.
Tired of looking at those same old kitchen cabinets? Now you can update your kitchen with custom cabinet refacing from Sears. Your kitchen can look like new again in about 4 to 6 days without the cost, time, or mess of total remodeling. See for yourself. Call 1-800-206-8624 for a free design consultation. Call right now and ask about our special financing terms. Sears offers over 100 door and drawer combinations to suit any budget and style. And best of all, with Sears, your satisfaction is guaranteed. So call now for a great new look for your kitchen. Call Sears at 1-800-206-8624. Offer ends 3307. Subject to applicant creditworthiness. License number available on request. Not available in all areas. See associate or ask your consultant for written limited warranty details. Isn't it time to give your kitchen a whole new look? Custom cabinet refacing from Sears. 1-800-206-8624. Ask about our special financing terms. That's 1-800-206-8624. Don't wait any longer to make your kitchen cabinets like new with Sears custom cabinet refacing. Call today at 1-800-206-8624.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله.
خب به من بفرمایید که شما چرا مسئله دارید در این که دوباره ایشون رو ببینید و با ایشون حرف بزنید؟ اولا احتمالاً شاید بتونید توضیحی بپرسید و بگیرید که این ماجرا، یعنی این پروسس ذهنیشون چه بود؟ از کجا شروع کردن به اون نتیجه رسیدن؟ اون نتیجه رو به یه تصمیم رسوندن، بر مبناش عمل کردن، بعد از این مدتی هم متوجه شدن اشتباه شده؟ چی اشتباه شده؟ چه ارزیابی اشتباه شده؟ اتفاقا یه فرصت خوبی است که درست مثل این که یک کسی رو که شما کمی میشناسید یه دفعه حالا گزارش و آزمایش خونش رو دارید، حالا به عنوان مثلا یه آدمی که تو کار پزشکی هستید خیلی اطلاعات راجع به این پیدا میکنید که شاید بعد از 10 یا 20 جلسه پیدا میکردید. من دلیل نمیدم وقتی شما از یک کسی خوشتون میاد او به یه دلیلی میره کنار که میتونه همه چیز باشه، وقتی از شما دعوت مجدد برای دیدار میکنه باش مخالفت کنید، برید ببینید اونجا چه خبر. این که به شما برخورد یا خوش خورد اون مسئله شماست. بی خودی شما یه احتمالاً آدم برفی توی آفتاب درست کردید، آفتاب زد آب شد، حالا شد که شد. چیز خاصی رو شما از دست میده از گفتگوی با ایشون؟ البته به نظرم این رابطه با توجه به هر کاری که ایشون کردن شاید به جایی نرسه، ولی حداقل شما رو از این سردرگمی در میاره و یه کسی براتون توضیح میده و او باید بگه که چه در ذهنش گذشت. مثلا وقتی گفتید آدم کرینگ و مهربونیه، دوم آدمی است که راحت حرفشو میزنه و خودشه، و سوم این که آدمی است فان است و اجتماعی و راحت و آسوده و خوبه و حرف میزنه. خیلی خب بگو ببینیم چه شد، ذهن تو چجوری شروع کرد، چجوری ادامه پیدا کرد، به این نتیجه گرفتی، عمل کردی؟ اینو برای من بگو. شما هم فکر میکنم به جای اینکه 50 جلسه یا 60 جلسه 100 جلسه با ایشون بیرون میرفتید، الان از این ماجرا میتونید دقیقا همه چیز رو بفهمید و پیدا کنید که ببینید اون کیه، چیه، کجا هست، مثلا این بازی چه بوده. برای که میدونید ما وقتی که به عنوان یه پسر و یه دختر از یه کسی خوشمون میاد کوشش میکنیم تمام چشممون رو ببریم بندازیم دور یا عینک بزنیم که مهم چه کارش بکنیم. بنابراین ایشون به شما گفت که نخیر، چشمت رو دوباره برگردون، عینکتون بنداز دور. حالا شما حداقل جلسه اول با چشمتون برید، عینکتون رو بذارید کنار، از این آدم خوشتون اومده یا به خاطر کاری که با شما کرده ناراحتتون کرده اونو بذارید کنار، با یه موضوع کار داشته باشید که در ذهن و ضمیر او چه گذشته در اون زمان و حالا چه میگذره. اون خیلی چیزا رو برای شما روشن میکنه. قرار نیست که بازی و لجبازی کنید شما.
بله
جان بفرمایید.
فکر کنم احساس ترس وجود من پیدا شده به خاطر این مسئله، به خاطر همینه که من
نه برای چی؟ بتنیم احساس ترس از چی؟
به خاطر این که احساس کردم که اون زمانی که این تصمیم رو گرفت به من فکر نکرد، به خودش فقط فکر کرد که آیا این خود دوست داره یا نه.
این اصلا چه حرفی هست؟ که به شما فکر کرد و نکرد. نبینید شما رو دارید وارد یه بحث ایدئالی میشه، شما رو من دارید نگران میکنید که این رابطه از ناحیه شما یه رابطه خیالیه. یاد این با شما دو هفته بوده، برای چی شما رو با تو زندگیش و تصمیم مهم میزنید شما رو برای چی به حساب بیاره؟ شما کجای این معامله؟ مثل اینکه شما بخواید برید یه خونه 10 میلیون دلار بخرید، بعد یه نفر ببینه شما خیلی خوشتون اومده از اینجا، بعد بگه نمیخوام بفروشم، بعد بگه بیچاره خوشش اومد بذار بفروشم. برای چی شما رو به حساب بیاره؟
اصلا خوشم این حرف هست و من قبول کردم، گفتم حرفت منطقیه، بخواد میگه دو هفته اصلا واقعا یه زمان اونقدی نیست، من قبول کردم. میگم این احساس کردم به خاطر همین بس از یه ترس بود، الان ترس یا یه اعتمادی ترس کسی که از نظره که خب این آدمی که برم میشنستم و یوهی اینجوری مثلا از بام برخورد شد، این باعث شد که الان دو دل بشم که مثلا آیا باید یه چانس دیگه بهش بدم.
آخه اصلا مثلا چانس نیست. ببینید حالا شما باز یه دفعه رفتید باز توی موضع قدرت نشستید، شما به کی چانس بدید؟ به خودتون چانس بدید؟ به او برای چی چانس بدید؟ به خودتون چانس بدید که ببینید چه خبر است و ببینید میخوایدش یا نه. شما چرا فکر میکنید که اون حالا طالب شما شده؟ شما فروشنده اید، اون خریدار. شما اون اصلا اون این دید رو عزیز از کجا دارید؟ یعنی این نگاه خیلی نگاه رابطه نابرابری، این کار دستتون میده. اصلا چیزی نشده شما اینکه امشب تو خونه بشینید یه فیلم ببینید با دوتا از دوتا دوستاتون صحبت کنید، فرض کنید که با مادرتون حرف بزنید، پس شما یه شام با این آدم میخوایید چه خبره؟ کاری نمیخواید شما بکنید. من اصلا دلیل نمیدونم برای که این. ببینید این آدم اومده یه آینه برداشته جلوی شما گرفته گفته تو خودتو ببین، الان بهترین فرصت برای شما پیدا شده. ای بسا این دفعه که برید وقتی پروسس فکری و ذهنیشو مثلا اگر خودش باشه بگید، اصلا میگوین با یه بچه شما طرفید، شما با یه آدم
مثلا فرض کنید لوس نونور پرتوقع طرفید یا آدم خودشیفته طرفید و بنابراین با خاطر آسوده خودتون از صحنه میرید بیرون، به کسی هم فرصتی ندارید، قرار نیست فرصتی به خودتون یا او بدید، رفتید یه آدم رو بشناسید. من اصلا تردید نمیدم که شما این ملاقات رو باید بکنید، برای یه هفته دیگه دو ماه دیگه با خودتون مسئله خواهید داشت. اینم که میترسید علتش خیلی روشنه، شما متاسفانه تو ذهنتون بت میسازید و سر ندید بتو بشکنید و معلومه کاملا تخیلی هستی، شما من نگران میکنید. البته فاصله سنی که بین شما و بقیه اعضای خانوادتون هست نشون میده که یه مقدار ذهنی گرایید و این توی انتخاب همسر و واقع بینی خیلی خیلی مسئله آفرین. یه ذره با واقع بینی فکر کنید که برای دختر خالتون میخواید، اون گفته با این آدم برو بیرون نظر تو من راجع به این آدم بده، یه مقدار خوش، یه مقدار واقع بین، یه مقدار عاقلانه، یه مقدار منطقی به پروسس حرفا و ذهنش نگاه کنید، ببینید که کجا ایستاده، کی هست. یه آدم بیست که در حقیقت چهره خودش رو به شما داره نشون میده، از این فرصت استفاده کنید، تکلیف خودتونم با اون روشن میشه. ولی یادتون باشه جهان رو از قبل نسازید، جهان رو ببینید چگونه ساخته شده. به هر حال موضوع خواهش میکنم تمنام برد ایران. بفرمایید. بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، من صداتون کم دارم، ببخشید.
من درست میخوام. دکتر جان، من سوالی داشتم خدمتتون. دختر 5 ماهه‌ای دارم که الان تقریبا 1 ماه وقتی که برادرم رو میبینه شروع به گریه میکنه، یا برادرم یا خانم برادرم رو میبینه، چه خونه خودمون باشه چه خونه خودشون باشه، گریه میکنه که انگار بشکونش میگیرم، که من مجبورم سریع برمیگردیم خونمون، یعنی از اون مکان دور میشی. نمیدونم چرا، قبلا رابطهشون خیلی خوب بود، برادرم با برادرم بازی میکردن، یعنی خب 5 ماه بزرگ نیست که من بگم مثلا فان داشتن با هم، ولی الان اصلا یک دفعه شروع میکنه به گریه، بعد جور جوری که نفسش میره. من نمیدونم دکتر اینا یا دلیلی میتونه داشته باشه.
بذار ازتون یه سوال بکنم، اگر جدا جدا بیان همین کارو میکنه؟
بله.
آخرین باری که اونا رو دید و هیچ کاری نکرد یادتونه کی بود؟ و اولین باری که با برخوردش گریه کرد یادتونه کی بود؟
دقیقاً.
به من بگید اولین برخورد بعدش کی بود؟ کجا بودید؟
اولین برخورد بعدش توی خونه برادرم بودیم.
خب.
و خیلی هم یعنی یک دفعه شروع کرد، اصلا من برادرم رو داشتیم سلام میکردیم، هم دیگر بود کردیم، همین که برادرم رو نگاه کرد شروع کرد به گریه های بدجور، که بعد یه مثلا خب بالا پایینش کردم و بعد دوباره تا نگاه به برادرم کرد شروع کرد گریه. دفعه که دفعه قبلش از هم جدا شدیم همه چی اوکی بود.
چی بود اون دفعه قبلش؟ چند روز قبل بود؟
دقیقا نمیدونم، 2 هفته قبلش.
خب پس 2 هفته بود، نهیده بود؟
بله.
خب اون بود عزیز. ببینید بچه ها وقتی یه تصویر و تصوری رو میسازن بعد از یه مدتی نمیبینن، نمیتونن تو مغزشون بین اینا و تخیلاتشون ارتباط قائل بشن. بعدم یه سوالی ازتون دارم، آیا برادر تو ممکنه مثلا ریششو زده بود نزده بود، موی سرش عوض کرده، عینک زده بود نزده بود، تغییر داده بود؟
والا همیشه یه تعریش داره برادرم، ولی خب اینو از اولی که روزی که من زایمان کردم تحریشو داره و بچه من برادرمو با تحریش دیده.
نه ولی حالا اون اونقدر مهم نیست که تغییری پس صورتش نکرده بود.
نه
لباسش هم چیز غیرعادی نبود. ولی شما اشاره کردید که وقتی زن برادرتون رو میبینه اینجوریه، اون داستانش چیه؟
اونو که واقعا یعنی وقتی از بغل من میرفت بغل خانم برادرم، ساعت ها بغل اون بازی میکرد، خوابش میبرد، شیر میخورد و اینا، اگه با شیشه میخورد. بعد از اینکه اولین بار بغل یعنی برادرم رو دید گریه کرد، خانومش که اومد بغلش کنه اونم دید گریه کرد، و الان 3 دفعه 4 دفعه که من میان هم دیگر رو ببینیم مجبور میشم لباسام رو سریع در نیواد رو دوباره برمیگردیم تو ماشین رو برمیگردیم کنه. نمیدونم چرا الان
مطمئن هستید که همسرتون یه پولی به دخترتون نداده این بازی رو در بیاره فامیل شما رو دور کنن؟ به هر حال
حالا ناراحتی نیست. برادرم میگه من بعد تربیت میکنم.
نه ببینید، دو تا احتمال هست. احتمال سومی معمولا نداره. احتمال بیشترش این است که فرزند شما به مرحله سپریشن انگزایتی یا استرنجر انگزایتی یا استراب غریبه رسیده و استراب غریبه اینا براش تضادی دارن که با بود و نبودشون نگرانش میکنند و بار اولم که این کار کرده و گریه کرده میتونست دلال دیگه داشته باشه. وقتی توجه شما رو گرفته دیگه بعدم اون اشتباهی که بوده اون شرایط رو تکرار کردید، یه مقداری درش تشدید و تقویت شدی. یعنی مسئله استرنجر انگزایتی بچه‌ها معمولا بین 8 تا 10 ماهگی دارن، ولی بچه 5 ماهه بعیده، ولی بعضی وقت هم بچهای باهوشی هستن، هم حافظه خوبی دارن، هم چشم خوبی دارن که تفاوتو میگم. مقصود از دقیقاً همینطوره چی هست؟ نفهمیدم.
دکتر نمیخوام تعریف بکنم، ولی البته این خوشحالی هم نداره چون بچه‌ای که باهوش هستن یه مقدار تربیتشون سخت‌تره. بچه فوق‌العاده باهوش کاراشو جلوتر از سنش ماهاش انجام میده، چون هنوز به سن یعنی یک سال نشده بگم به سالاش زودتره، کاراش خیلی جلوتر هستش. از الان داره نه اینکه حرف میزنه مثل من، ولی یه چیزی شبیه من، ولی خب صحبت میکنه و سعی میکنه من باش حرف میزنم جایی که من استاپ میکنم، اون شروع میکنه دقیقا مثل تون صدای من با من صحبت میکنه و استاپ میکنه به من نگاه میکنه که من باش حرف بزنم. الان یعنی از 4 ماهگی این کارو شروع کرد.
خب اگر جلو باشه اون استراب غریبه است، یکی دو ماهی طول میکشه و نسبت به یه عده یا همه میتونه حساس بشه. حالا ازتون یه سوال دارم، اگر کسای دیگر رو هم ببینه ممکنه اونقدر علاقه نداشته باشه که قبلا بغلش میرفت نره، یا هنوز با اونا راحته؟
نه بغل غریبه ها اصولا خب نمیدم، ولی مردای غریبه رو میبینه براش فرق نمیکنه، همونجوری که مثلا خب ممکنه تو مهمونی ببینه یا تو خیابون ببینه، هیچ فرق براش نمیکنه. فقط برادرم و خانم برادرم رو میبینه، البته من دوتا برادرم و یک تر خانم های برادرم میبینه، اینجور به شدت گریه میکنه میگم و ناراحتی برای برادرم پیش اومده.
نه.
و من نمیدونم چیکار کنم، نمیخوام لطمه به بچم بخوره.
نه.
ناراحتی برای برادرم.
نه بهترین کار این است که دو هفته اینا هم دیگر حتما نبینن، اون که اصلا توش تردید نیست. یه دلیل
دیگه شم بیشتر از دو هفته.
نه دو هفته هیچ کاری به کارم نداشته باشه.
همون بیشتر از اینم هم طول کشیده همون نبینم.
آخه شما الان بچه‌تون چند ماهشه پس؟
5 ماهشه.
خب آخه کی شروع شده؟ آخه شما 3-4 دفعه اینو دیدنم دیگه رو با این وضعیت.
نه ببخشید 3-4 دفعه نیست، ولی 3 دفعه هستش. تقریبا الان
حالا ببینید عزیز. نه ببینید.
یعنی از 3 ماه به بعد از بله 3 ماه به بعد شروع شد.
خب آخه کریسمس حرف یه ماه و نیم قبله.
آقای دکتر وقتی من زیاد نگاه نکنید
جان،
به وقتی که من میدم زیاد نگاه نکنید.
آخه عزیز اینا
بیشتر از یه ماهه. نه بیشتر از یه ماهه، همون بعد از کریسمس هسته.
حالا دومین احتمال این است که بچه یه دفعه مثلا بغل مثلا برادرتون بوده، دلش پیچ رفته و درد گرفته، خب اون رو منشأ این کار میدونه، یعنی یه نوع حالت شرطی شدن رو پیدا کرده که این چون بعدش بلافاصله اتفاق افتاده این تو ذهنش ثبت شده و بهترین کارش این است که دو هفته اصلا برادرتون نبینه و شما هم اصراری نداشته باشید. بذارید ببینه چه میشه.
بعد از دو هفته
دونه دونشون، نه هر دو تا با هم، مثلا برادر رو ببینه یا زن برادر ببینه، اونم از فاصله دور ببینه چگونه عمل میکنه، شما هیچ اعتنایی بهش نکنید. معمولا بچه‌ها این رو به عنوان استراب غریبه دارن، استرنجر انگزایتی، و این یه چیزیه که نشانه باهوشی، یعنی بچه‌ای است که متوجه تفاوت‌ها میشه و تفاوت‌ها رو در آغاز مثل بزرگسالا دوست نداره. ببینید بیشتر مردم دنیا شرایط بد شناخته شده رو به شرایط احتمالی خوب ناشناخته ترجیح میدن. ما با شرایط بد میسازیم، حاضر نیستیم شرایط خوب رو تجربه کنیم. تو کودکان در یه دورانی خیلی مسئله شدیده، به طوری که اصلا نمیخوان اختلاف رو قبول کنن. شما دیدید یه ذره بزرگتر که میشن مثلا دعوا میکنن که این بیسکویت چرا اندازه اون بیسکویت نیست، یا چرا مثلا تو اون لیوانو به من دادی، اینو ندی، گرچه دوتا این همه یه چرا از این لیوان آب خوردی. این حساسیت ها برخی از اوقات درست مثل این که همسر شما پرس کنید یه زن دیگر بیارم بیان خب اینم شبیه توه، یعنی همونقدر که برای شما اصلا یه چیز غیر قابل قبوله، بچه هم برخی از اوقات تفاوت ها رو اینقدر نسبت بهش حساس هستن و اینه که برای بچه های باهوش اون استراب غریبه پیدا میشه. خیلی ها پیدا نمی کنن ولی بیشترشون پیدا میکنن و حتی بعضی از اوقات شده که بغل پدر نمیرن و این مشکل رو با پدر مثلا دارن، فقط بغل مادر میرن. به همین جد است که یا احتمال شرطیه یا این معمولا چیز دیگری نیست. مثلا اگر تو خانوادتون یه مقدار آدمای باهوش باشن، یعنی فامیل باهوشی باشید، این برمیگره به باهوشی بچه که به جای اینکه بین 8 تا 10 ماهگی گرفتار این حال بشه که یه ذره قابل کنترل تر و اداره تره، الان اومده. به نظر من فقط دور کنید و هیچ هم علاقه به جهت نزدیک شدن اینا نشون ندید تا کاملا این خاطره از بین بره. فقط هم یه مقدار این ور اون ور ببرتش با آدمای مختلف آشنا بشه، مثلا تو گالسکش بذارید برش تو خیابون یا توی مال ببینید چه میکنه با مردم و یکی مراقبش باشه ببینید حالش چگونه است، آیا با یه وحشت و نگرانی با مردم برخورد میکنه یا عادی است. ولی اصلا چیز مهمی نیست که خودتون نگران کنید.
مدت
اصلا نمیدونم، احتمالا زود از بین میره چون تمام استراب غریبه اصلا دورانش بیشترینش 2 ماهه. بنابراین شما یه ماه دیگه، حالا با برادر چی کنه؟ برادر ناراحت میشه، ازش ناراحت میشه، بشه ما که مهم نیستن، مهم این است که بچه شما بتونه اونا رو تحمل کنه. ناراحتی اونا بی خود است، ناراحتی شما بی خوده. بچه ایست که مثل اونی که فرض کنید بچه شما از سگ میترسه، گربه میترسه، این یه تصمیم ذهنیه و یا اتفاق کوچیکی که او برای خودش آورده. بچه‌ها این راجع به آدم‌ها هم دارن. به نظر من اصلا موضوع مهمی نیست، جدی نگید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. نه دیگه باید ازت تو ازش بگذرم. نه دیگه بچه 5 ماهه یه مقدار من بقیه رم دارم. الانم پیام‌ها اومده دیگه ازش بگذرید. یه وقت دیگه. مواظب خودتون باش. قربونش. شنگارش من بعد از چند پیام با ما باش.
یک رویداد بزرگ دیگر در فروش مبلمان شیک و اشرافی در جامعه ایرانی، یک آکشن دیگر از طرف مبلمان ورسای، یک شنبه 25 فوریه، یک لیکویدیشن بزرگ در یک آکشن بزرگ از موجودی عظیم مبلمان ورسای شامل صدها قطعه وسایل نو از اتاقهای پذیرایی، ناهارخوری، خواب و اجناس تزیینی قشنگ و کم نظیر، پربها ولی با قیمت‌های ارزان و مناسب. از کسانی که در آکشن‌های ما شرکت کرده‌اند بپرسید که ما چه داریم. ما فروش اجناس را حتی به نصف قیمت آن در آکشن گارانتی میکنیم. همین یک شنبه یک لیکویدیشن بزرگ در یک آکشن بزرگ. 8033 East Slauson Avenue در شهر مونتبلو. 323-278-0822. از هموطنان عزیز دعوت میشود برای بازدید قبلی از وسایلی که در مبلمان ورسای به آکشن گذارده میشود و انواع هدایایی که به خریداران تقدیم میگردد، روز جمعه 23 فوریه از ساعت 9 تا 10 شب به تماشای تلویزیون تماشا بنشینند.
چو در تاس لغزنده افتاد مور، رهاننده را چاره باید نه زور. آلاله کامران، وکیل مبرز دفاع جنایی در دادگاه‌های استیت و فدرال. 818-986-6222.
الو، برنامه خواب‌ها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه‌ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سکا خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید.
انسینو لند روور جدیدترین مدل های رنج روور سوپر چارج با قدرت 400 هورس پاور و رنج روور های اسپورت تورینگ SUV با موتور سوپر چارج را به بازار ارائه کرد. رنج روور های سوپر چارج قدرت و سرعت را یک جا در خود جای داده است. 818-990-9870 818-990-9870 رنج روور ها و الارتری های انسینو لند روور پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور همچنان مثل سالهای گذشته نه تنها پرفروش‌ترین نمایندگی فروش لندروور در کالیفرنیا، بلکه مقام اول فروش لندروور در دنیا را در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لندروور، فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می دهند. 818-990-9870 818-990-9870.
Do you owe back taxes to the IRS or to the state? You are not alone. Nationwide Tax Relief is here, and we can get you a fresh start. I'm Richard Boggs, founder and CEO of one of the largest tax resolution firms in the country. If you're suffering from wage garnishments, bank levies, an audit, or unfiled tax returns, my staff of expert tax attorneys will step in, step up, and settle your tax debt. Do not fall for the scams that promise everyone some fast, pennies on the dollar compromise. If you owe more than $20,000 in any IRS or state taxes, you've got a serious tax problem. So get serious. Call Nationwide Tax Relief. We're honest and we'll treat you like family. Call us for your free confidential consultation. Again, you're not alone. You've got Nationwide.
Call Nationwide Tax Relief today at 1-800-657-3076. That's 1-800-657-3076.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس عشق و ازدواج رو پنجشنبه 22 فوریه ساعت 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهم داشت. گفتگویست درباره عشق، موضوع آمادگی برای انتخاب همسر و آمادگی برای ازدواج و موضوعها، مسائل و مشکلات آغاز زندگی زناشویی. همین پنجشنبه 22 فوریه ساعت 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن. به آگاهی دوستانی که در نیویورک هستن میرسونم که بعد از سخنی که درباره استرس منیجمنت در انجمن پزشکان فارغ التحصیل دانشگاه شیراز و بقیه پزشکان دارم، روز یکشنبه 18 مارچ از ساعت 4 تا 9 بعد از ظهر به مدت 5 ساعت سخنی درباره سلامت روانی و خوشبختی Mental Health and Happiness در نیویورک در این at Great Neck خواهم داشت. این در Great Neck روز یکشنبه 18 مارچ ساعت 4 تا 9 بعد از ظهر، خوشبختی و سلامت روانی. و روز 24 و 25 مارچ شنبه و یک شنبه در تورنتو کانادا خواهم بود و 4 سخنرانی 3 ساعته خواهم داشت. روز شنبه ساعت 2 تا 5 ما و فرزندانمان، روز شنبه ساعت 6 تا 9 سلامت و سعادت در خانواده، روز یک شنبه ساعت 2 تا 5 چرا ناراحت، خشمگین و عصبانی می شوند، و روز یک شنبه ساعت 6 تا 9 چگونه می توان خوشحال و خوب بود. این 4 کنفرانس رو میتونید از طریق رادیو صدای ایران در تورنتو اطلاعات لازم رو دریافت کنید. و با اجازهتون یادآور میشم که اگر مایل هستید انتشارات مرکز بهزیستی شامل سی دی، دی وی دی، کاست و ویدیو برنامه‌های مختلف رو سفارش بدید، برنامه‌ای که بنده درباره پرورش، تعلیم، تربیت کودکان و نوجوانان داشتم، افسردگی و اضطراب و خشم و عصبانیت و یا سمینار آزادی، انسان و عشق و ازدواج و خانواده، میتونید با تلفن 310 926 5026 و یا تارنمای holakui.com holakouee تماس بگیرید و اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید، شاید هدیه مناسبی هم برای ایام نوروز باشه. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام با منی.
بله خواهش من بفرمایید.
ببخشید من 32 سالمه، در کانادا زندگی میکنم. در رابطه با رابطه خودم با یه آقایی میخوام باهاتون صحبت کنم.
خواهش میکنم.
که ما یه هیستوری با هم داریم. 18 سالم بود که تو ایران باهاشون آشنا شدم. ایشون 24 سالشون بودم. من داشتم دیپلوم رو میگرفتم و تو بعد از دو سه ماهشون هم خواستگاری کردم و خانوادمون مخالفت شدید کردن.
دلیل اصلی جوانیتون بود یا چیزای دیگه هم بود؟
اصلا که میگفتن که شما، یعنی من بیشتر تو سنی نیستم که ازدواج کنم، و دلیل دومشون به خاطر اختلاف فرهنگیمون بود.
یعنی چی؟
یعنی که خانوادهشون یه خانواده بیشتر شغل کاسبی بودن و خانواده من هر دو استاد دانشگاه بودن و میگفتن که مشکل پیش میاد در آینده. طرز فکرمون با هم فرق میکنه.
نه متوجه هستم. خب چه شد بعدش؟
بعد من به من گفتن که چون متولد کانادا بودم باید حتما میمدم کانادا و ادامه تحصیل میدادم. خالصه من تو ایران درس خوندم خیلی شدید جدی که ایران بمونم و وارد دانشگاه شدم. سه سال گذشت و ما همچنان رابطه‌مون رو داشتیم و هر دو خیلی خیلی همدیگر رو دوست داشتیم که خانواده من فکر کردن که خیلی جدی شده و منو فرستادن به کانادا. تو اون زمان اولش من هر دومون خیلی ناراحت بودیم، ولی بعد فکر کردیم که خب من خانواده‌ای نداشتم تو کانادا و گفتیم که اینجوری خیلی بهتره، زودتر به هم دیگه نزدیک میشیم، میتونیم ادامه مسیر بدیم. که دو سالی حدودا طول کشید که ایشون اومدن از ایران بیرون و رفتن سوئد. وقتی رفتن سوئد رابطه‌ام خب نزدیکتر بود، به خاطر اینکه یا من یا ایشون هی مرتب میرفتیم همدیگر رو میدیدیم. بعد از یک سال اونجا خانواده ایشون گفتن که نباید حتما ازدواج کنین، این رابطه غلطه. خیلی تحت فشار بودیم از هر دو طرف. و
از جانب خانواده خودتون تحت فشار برای ازدواج بودید یا برای داشتن رابطه؟
برای تمام کردن رابطه من مورد فشار بودن، از طرف خانواده ایشون که خب پس اگه این نمیشه باید ایشون برن سر زندگی، یعنی با یه نفر دیگه حتما ازدواج کنن.
اون وقت شما دو نفر در کانادا، ایشون در سوئد، شما در کانادا چه میکردید؟
من درس میخونم، ایشون هم درس میخونن.
شما چی خوندید بالاخره؟
من پزشکی خونم، ایشون هم الکترونیک.
بعد
گفتن که خانواده مخالفت خیلی شدید داشتن، به همین دلیل بوده یک سالی خیلی جوابمون خیلی بد بود دیگه. بعد هر دو به این تصمیم گرفتیم که خب همش مخالفت، این همه سال گذشته و بهتره که دیگه رابطه‌مون قطع بشه.
که این تصمیم رو گرفتی چه مدت قبل؟
حدود 8 سال قبل این تصمیم گرفتیم که جدا شیم. بعد از اینکه ما جدا شدیم، من ایشون رو بعد از 2 سال توی یه مهمونی که تو خونه یک از دوستای مشترکمون تو سوئد بود دیدم که ایشون گفتن من ازدواج کردم، خیلی راضیم از زنم، زندگیم، همه چیم خیلی خوبه. یه مکالمه یک ربعی ما با هم داشتیم و از خانمشون حضور نداشتن تو اون مهمونی که من گفتم خیلی خوشحالم براتون، رابطه هم قطع شد بعد از اون. بعد از 2 سال دیگه یکی از شوهر یکی از دوستای مشترک ما فوت کرد و من مجبور شدم به سوئد برم و ایشون هم تو مراسم عزاداری اومده بودن و گفتن که با خانمشون سپریت کردن، خیلی مشکل دارن، خیلی ناراحتن و نمیدونم به چه دلیلی رابطه ما به همدیگه نزدیکتر شد. یعنی فکر کنم هر دو ما خیلی دلتنگ همدیگه بودیم.
آیا ایشون از اون ازدواج فرزندی هم داشتن یا دارن؟
در اون زمان نداشتن، ولی الان بله دارن. الان دارن و وقتی که من برگشتم گفتم بهشون، گفتم بس شما به این فکر کنین که من اصلا حضوری ندارم تو زندگیتون و اگه ازدواجتون تموم شد اون وقت با من تماس بگیرید، که من نمیخوام عامل جداییتون بشم. و برگشتم، وقتی که برگشتم هی با هم مرتب در حال تماس بودیم و چون گفتم که فایل دیورسشون رو کردن که 1 ماه بعد از اون گفتن که به من زنگ زدن گفتن خانمشون بار دارن و من گفتم که من به خودم هرگز اجازه نمیدم با شما دیگه تماس بگیرم، خواهش میکنم دیگه با من تماس نگیرید و تماسشون قطع شد. تا اینکه حدود 2 ماه پیش به من زنگ زدن و گفتن که پسرشون لوکیمیا دارن و دارن از دست میرن، خانه زندگیشون هم پاچیده و خیلی خیلی ناراحتن، تمام خیلی عصبی بودن، اصلا نمیدونم تحت فشار خیلی شدید بودن. منم و گفتن که هیچ رابطه‌ای با خانمشون ندارن، خیلی ناراحتن و خیلی ابراز عشق شدید به من میکردن. حالا آقای دکتر من نمیدونم چیکار کنم.
بله، ببینید متاسفانه ماجرای پیچ در پیچ است. اولا بعضی از اوقات میشه ازش این نتیجه رو گرفت که واقعا خانواده ها میتونن مخالفت های اصولی و اساسی داشته باشن، ولی وقتی که دو نفر به نظر میرسه که عیب و ایرادی ندارن ولی به هم علاقه مندن، دیگه به بهانه های فرهنگی و اینا نباید، اونم تفاوت های فرهنگی در اون سیستمی یا خورد فرهنگی، خیلی نمیشه این حرفا رو زد. ولی خب به هر حال گفتن. بعدم نمیخوام آفرد، واقعا پیچ در پیچ بودن دنیاست. اگر شما دو نفر با هم ازدواج میکردید اون بچه به وجود نمیامد، اون خانواده با اون مشکل مرگ و زندگی. یعنی دنیای عجیبی است که یک حادثه کوچک مسیر زندگی صد و هزاران نفر آدم رو عوض میکنه. حالا از اون گذشته که ذره زمینه فلسفی برخی از اوقات عقیدتی داره که بگذریم، ببینید عزیز، ماجرا این است که شماها به همدیگه در حالی که دوست بودید و خوبی و مهربونی کردید ضربه زدید. اول بیاد بذاریم بریم سراغ شما. شما از 18 سالگی به این آدم علاقه من بودید و این پستی و بلندی ها رو با هم تجربه کردید. این سوال خیلی مهمه و البته ای دلتون میخواد. چقدر شما توی این مدت با آدم های دیگه رابطه داشتید و نزدیک شدید؟
من با یک نفر دیگه رابطه، یعنی به صورت خیلی رسمی به هم معرفی شد ولی بعد از 2 ماه تموم شد.
یعنی شما تو 14 سال این تنها تجربه جدی زندگیتون بوده؟
بله.
چرا؟
برای اینکه بعد از ایشون خیلی خودم مشغول درسم کردم و فکر کردم که الان آمادگیشو ندارم. البته یکی 2 سالی طول کشید که اصلا بخوام فکرشو بکنم با کسی رابطه داشته باشم.
واقعا ایشون رو اینقدر دوست داشتی؟
بله.
به من بگید 3 تا چیز خوب این آدم چیه؟
بسیار آدم مسئولیه، بسیار منطقیه، خیلی با شخصیت مهربونه و یک از کاراکترهایی که من خیلی دوست دارم که آیکیو خیلی بالایی داره.
حالا به من بگید که اون ازدواجش اشکالش چه بود؟
ازدواجش اینه که از روز اول متاسفانه برگشت به خانمش گفتش که من فقط باهات دارم ازدواج میکنم که ازدواج کرده باشم و فقط به خاطر خانوادم دارم ازدواج میکنم.
آخه این کجاش با مهربونی خوبی میخونه؟
من
یعنی اصلا من مطلقا
ظلم کرد، برای میدونم ظلم به اون خانواده.
آره و اصلا اصلا به خانوادش هم بله، یادم مهربون که پا روی حق و حقیقت و خوبی و عشق و انسانیت نمیذاره به خاطر خانوادش. این چه مهربونیست؟ این کاملا وابستگیست، این اعتیاده، این ضد مهربونیست، این ضد عشقه. میدونید یه مقداری قضاوتتون برام یه ذره سوال برانگیزه. بعدم شما خب ببینید با تمام این وضعیت اولا خب چرا ایشون باید ازدواج کنه؟ چه ضرورت داره؟ شما فرض کنید یه پسر 30 ساله هستید، حالا خانواده میگن ازدواج نکن، ناراحت میشن، مادرتون بهش ایشون را برن خودشون ازدواج کنن. یعنی ما که نمیتونیم ازدواج غلط بکنیم، یه زندگی رو یه آدم دیگر رو یه خانواده دیگر رو به هم بریزیم، یکی دو تا بچه بدبخت درست کنیم برای که مامان من دوست داره شب عروسی خیر بده. خب نه
آقای دکتر، شما کاملا درست میگه، ولی یه خصوصیت که شوندن که بسیار بار گناه رو همیشه، یعنی دریچه گناه که واردش میشین همه کاری حاضره بره، یعنی اصلا حاضر نیست بار گناه رو دوشش باشه. یعنی
ببین عزیز، اون وقت این به من میشون میده ایشون مهربون نیست، چون مهربونی با خودش خود دوستی داره، مهربونی با خودش واقع بینی داره، مهربونی رعایت اصول اخلاقی داره. آدم سالم بار گناه رو دوشش نمیکشه، اگر اشتباهی کرده معذرت میخواد جبران میکنه، کاری نمیتونه بکنه، متاسفه میذاره کنار، میره دنبال زندگیش. یعنی یه مقداری ارتباطات شما یه ذره غیر عادی. شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من 2 تا.
شما چجوری هستید؟ چند
تا؟ من اولیم، 2 تا خواهر بعد از منه.
2 تا خواهر بعد از شما؟
بله.
به چه فاصله ای؟
به فاصله 2 سال.
2 سال و 2 سال.
نه.
اون وقت ایشون چند خواهر برادر؟
ایشون 3 تا بچه هستن، فرزند وسطن به اختلاف 2 سال.
بله. یه ذره اونم میشه متوجه بود. به من بهره هوشیش رو متوجه هستم، اونم بوده شما رو جلب کرده. به من بگید 2 تا چیز بدی که درش نمیپسندید و نمیپذیرید چیه؟
یکی همین که خیلی از احساس گناه و نمیتونه نبگه به آدم ها مخصوص.
اسم این مهرطلبیه. شما نظر من راجع به مهربان و مهرطلب میدونید یا نه؟
بله.
بنابراین مهرطلبی عزیز، این love first، این خیلی چون بچه وسط هم اصلا اون ساندویچیست که همیشه 2 طرف دندون بهش میزنن، به همجاز که میخواد همه رو راضی کنه بعد همه رو ناراضی میکنه، ولی بیشتر از همه خودشو از پا در میاره. یعنی این گرفتاری است که تو زندگیش داشته و الان با اون ازدواج مسئله بوده، بعدم اون بچه دار شدنش، حالا البته اون قصه دیگری داره، بعدم این که شما همچنان بودید، یعنی شما 2 نفر مانع زندگی هم شدید. اونا مانع زندگیتون شدن، شما مانع زندگی همدیگه شدید، وسط هم هر که آمده شما ها ناچار آسیب زدید و آزار دادید. حالا آیا اون بچه الان چند سالشه؟
بچه حدوداً 3 سالشه.
شما با توجه به اطلاعاتی که دارید تو مایه پزشکی هم خودتون هم که پزشک هستید فکر کنید چقدر احتمال داره و چه جوری؟
هیچ احتمالی نداره،
یعنی حتما از بین میره.
ممکنه که یه مقدار درمانش طول بکشه، یعنی نگهش داره، ولی یعنی در نهایت از بین میره.
اون دختر خانم ایرانی است که همسر ایشون دیگه؟
بله. ایشون هم از قبل از اینکه ببیننشون از نامزد کردم و براشون فرستادم.
به به، یعنی سفارشی پدر. بله. و مادری که واقعا وقت بعد آدم با بهره هوشی بالای هم چه زنی رو قبول کرد. خب اینا میدونید اینا خیلی بده، اینا خیلی بده، یعنی اینا نشون میده ما چجوری هم میتونیم در اوج باشیم، هم میتونیم زیر خاک و زیر زمین باشیم، به اینا گرفتاری است. من یه مقداری واقعا درباره قضاوت و نظرتون راجع به دوستتون شک دارم که چه کار شما دارید میکنید و آیا واقعا این یه کار ناتمامه که یه جوری میخواید تمومش کنید یا واقعا یه کار درسته که باید به آخر برسونیش. بنابراین باید ازتون خواهش کنم که روی خط باشید. ما 4-5 دقیقه پیام داریم، بشنویم با خاطر راست با هم صحبت کنیم، چه اطلاعات دیگه ای میتونید به من بدید، من در خدمت شما هستم. بعد از چند پیام با ما باشید.
به یک اطلاعیه بسیار مهم از budgethealthinsurance.com توجه فرمایید. بیمه سلامتی PPO بدون دیداکتبل از شرکت بسیار معتبر برای سنین بین 19 تا 29 ماهیانه فقط از $51 به بالا، برای سنین بین 35 تا 39 ماهیانه فقط از $72 به بالا، $500,000 بیمه عمر 20 ساله برای سن 35 سال ماهیانه فقط $25. برای اطلاعات بیشتر لطفاً با نمای budgethealthinsurance.com، تکرار میکنم budgethealthinsurance.com و یا شماره رایگان 1-800-306-1200 با من ابراهیم ثابتی تماس بگیری. لطفا فراموش نفرمایید، بیمه سلامتی و بیمه عمر مناسب و ارزان فقط از budgethealthinsurance.com. 1-800-306-1200.
قیمت ها متغیر است. کانون پرورش روان به مدیریت خانم دکتر فرجان زینی خدمات و مشاوره های روان درمانی را با هر بودجه که دارید در شهرهای گوناگون در اختیارتان می‌گذارد. 818-609-9989 Personal Growth Institute.
آقای وکیل کی تشریف میارند؟
از اینکه وکلا برایتان وقت ندارند کلافه شده اید.
لطفاً فردا زنگ بزنید.
چقدر خوب بود اگر وکیل شما 24 ساعته برایتان وقت داشت. اینجاست که قدر دکتر دیوید یریدی را میشناسید. دکتر دیوید یریدی وکیلی است که برای شما همیشه وقت دارد. انجام امور قانونی شما را به وکیل دیگری معول نمی‌کند و خود شخصاً به دادگاه می‌رود. دکتر دیوید یریدی با سال‌ها تجربه در امور صدمات بدنی ناشی از تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت و سایر سوال نقلیه. تلفن 24 ساعته دکتر یریدی 1-800-DY-DY-LAW و یا 1-800-393-95-29. دفاتر حقوقی در لس آنجلس، اورنج کانتی و لاس وگاس. به هنگام تصادف اتومبیل فراموش نکنید که دکتر دیوید یریدی همیشه برای شما وقت دارد. 1-800-DY-DY-LAW 1-800-393-95-29.
Are you a professional doctor, attorney, or dentist? Are you a business owner who runs a retail establishment or restaurant? Do you offer a service, be it financial, medical, legal, automotive, or any other services? Are you self-employed? Well, no matter what your vocation or field of endeavor, 670 AM KIRN is making it easy for you to be known and expand your customer base in our new business directory. Combining the impact of 670 AM KIRN, which reaches tens of thousands of listeners each week, along with 670 AM KIRN's acclaimed website, 670 AM KIRN, is now offering individuals and business listings in its business directory. For as little as $25 a month, you can promote your business to new customers. And if you have a website of your own, we can arrange for a direct link to your website from the 670 AM KIRN business directory. Think about it. For only pennies a day, you and your specialty or business can have maximum exposure to the Iranian-American market. Please go to our website, 670amkirn.com, for full details and sign up for this unique and inexpensive pipeline to new business.
انجمن والدین ایرانی آمریکایی نوروز امسال را با شکوه هرچه بیشتر برگزار می‌کند. یک شنبه 11 مارس از ساعت 3 بعد از ظهر تا 10 شب در هتل بیولی هیلتون با حضور گروه جنجالی بلک کتس، صادق نوجوکی و هنرمندان بین‌المللی، گروه رقص جانبازیان، نمایش مد از سیمین، نیریز آنسامبل، امو نوروز، هفت سین و چای خانه، غذاهای سنتی و خوشمزه ایرانی، با بازدید از غرفه‌های فرهنگی و هنری. برای تهیه بلیط و دانستنی‌های بیشتر با تلفن 310-880-3362 310-880-3362 و یا وبسایت iapabh.org تماس بگیرید. کلیه عواید حاصل از این برنامه به مصارف خیریه خواهد رسید. مراکز فروش بلیط: ایلات مارکت، میوزیک باکس، فروشگاه ستاره، کیو مارکت، وودلند هیلز مارکت، کران ولی مارکت پلیس، سوپر واین، انی مارکت و آواکیان.
You're listening to 670 AM KIRN Radio Iran, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله دکتر،
شما دلتون میخواد چیزی به من بگید؟ هیچ اطلاعی یک فکر کنید من ندارم یا بهتره بدونم؟
نه، فکر کنم همین.
بذارید ازتون یه سوال کنم. فرض بفرمایید یه آدمی واقع بین، یه آدمی آگاه به شما نگاه کنه و بخواد شما رو توصیف کنه توی یکی دو سه تا جمله، یا به عنوان یکی دو تا صفت خوب یا دو صفت نامناسب، چی به شما نسبت میده؟
نسبت من؟
آها، مثلا فرض کنید مثال میگم نه اینکه اصلا، مثلا مادرتون برگر بگین از کودکیش همیشه لجباز بود.
بله.
یا مثلا وقتی یه چیزی میخواست ول نمیکرد و ول نمیداد. بله. و بنابراین بسیار گور اورینتد هست، تصمیمی که میگیره سرش میمونه، کارا رو هم بالاخره باید خودش کنه. اگر که قرار باشه شما رو توصیف کنه، کسی که شما رو میشناسه، واقع بینه، نزدیکه، نه اینکه بگم شما خیلی مخالفشید ولی شما نسبتاً باش موافقید، شما رو چجوری توصیف میکنه؟
میگن که خیلی مستقل هستم، اولین چیزی که میگن. دومین چیزی که ممکنه راجع به من بگن فکر کنن که مثلا تصمیم گیریم با خودمه، اجازه نمیدم برام کسی تصمیم بگیره.
همین؟ خواه این که این مره حرفایی که راجع به دوستتون گفتید اصلا با شما نمیخونه. ببین عزیز، ببین، آدم مستقل از نظر علمی یعنی کسی که یک، یه آدمی است که آزاده، دو روی پای خودش ایستاده، نیازهای خودشو خودش حاضره برآورده کنه با هر سختی، سلف سفیشنت، خودکفا.
بله.
احساس و اندیشه، از احساس و اندیشه دیگران از جمله پدر مادرش شده است.
بله.
برای پدر مادر شما اینو میخوان بخون. یا تونه من با شما تا چه بحث تندی داشتم سر اینکه اونایی میخوان خوب این کارو بکنن، چرا خودشون کردن، حتی اون اول. بنابراین شما رو من میتونم بگم جدایید، شما رو میتونم بگم لجبازید، ولی مستقل؟
آقای دکتر، من با خانوادم مخالفتمو کردم وقتی که یعنی مخالفتش رو خانوادم ابراز کردن، ولی یعنی تا جایی هم که رفتم که گفتن خیلی خوب، میخوای هر کاری بکنی برو بکن دیگه، میل خودته.
یه آدم مستقل معطل نمیکنه.
ولی ایشون نکردن، یعنی من تا پایه این که حتی دفن دمه در
چرا ایشون؟ چرا ایشون نکرد؟
ایشون دیگه نمیدونم، گفتن it's too late.
نه که کی too late؟
دفعه اولی که به هم
چیش too late؟
گفتن دیگه تموم شد، من آرادی با این دختر نامزد کردم، داره میاد.
نه سب کنیم، پس شما قبل از این که ازدواج کنن خبرم داشتی؟
که دارن ازدواج میکنن؟
آها.
نه، فقط میدونستم که مامانشون در ایران دارن مثلا دنبال دختر براشون میگردن.
خب ایشون که میدونست یه دختری رو نمیخواد.
بله.
شما هم که میخواستید، شما هم که حاضر بودی باش ازدواج کنید، چرا این کار کرد؟
اون موقع به من گفتن طوله، ولی دفعه بعد
نه. What does it mean too late what؟
گفتن که دیگه من آرادی به این دختر قول دادم، دارم ازدواج میکنم.
خیلی به یه آدمی قول دادم که حتما از تو رو نمیخوام و بدبختت کنم.
بله. ولی
وقتی این آدم کیرینگ بود،
ولی بعدها به من گفتن که
شما ایشون یه جوری له شده، شما یه جوری دیگه عزیز.
درست.
یعنی میدونید اینا مشکلات روانی خودتون، از خانواده های آگاه و دانایی نداشتید حداقل تو این زمینه ها.
بله.
خودتونم افتادید توی مسیری مثل یه تحمیلی، یعنی همینجوری بهتون زندگی یه جوری تحمیل شده.
البته آقای دکتر، من یه چیزی رو بهتون فراموش کردم وسط بگم. وقتی که رابطه ما داشت تموم میشد، خانواده من و خانواده ایشون همه با هم گت توگدر داشتن بدون حضور ما، بدون اطلاع ما، و تصمیم گرفتن و یه سری چیزایی رو مطرح کردن که اصلا ما هر دومون روحمون هم خبر نداشت. مثلا گفتن که به هیچ وجه اونا گفتن دختر ما به هیچ وجه از کانادا نمیاد سوئد، اونا هم گفتن پسر ما نمیاد، مثلا خودشون واسه خودشون.
آره دیگه، چاوکیتای محله رو فرستادن رفتن برن دعوا کنن سر گذر.
بله. و یه سری چیزا از من بهشون گفته بودن، خانواده خودشون گفته بودن که اصلا صحت نداشت. مثلا گفتن که مثلا دختر ما رفته تو کانادا و نامزد کرده. مثلا یه چیزای این مدلی هم گفتن که
وقت شما میبینید وقت دو تا پدر و مادر و استاد دانشگاهی نباید این کارو بکنن.
بله دقیقاً.
میدونی ما تو چه دنیای زندگی میکنیم؟ یعنی تو دنیای زندگی میکنیم که متاسفانه زمینای احساسی عاطفی و باور و اعتقادات ما برخی از وقت هیچ ارتباطی به این دانش آگاهی ما نداره. اینه که من برخی از اوقات وقتی دوستان خدمتشون عرض میکنم که بعضی از اوقات به قول شعر معروف نازم به خرابات که اهلش اهل است، چون نیک نظر کنی بدش هم سهل است، از مدرسه برنخواست یک اهل دلی ویران شود این خراب دارالجهل است. حداقل واقعا برخی از اوقات این مدارس داستانی هستند، یعنی ما رو توی زمینهای دیگه حرکت نمیدند و بعدم به اتکا به اون دانش و مدرک خیلی از اوقات کارایی میکنیم که نباید بکنیم. یعنی همه جای این ماجرا نشون دهنده من پدر من مادر برای که میخوام یه پسری رو از دخترم دور کنم بگم راجع به دخترم حرف بد بذارم اونا برن، یا یه نسبتی رو بهش بدم که نکرده دوتا جوون رو بسوزونم که همدیگر رو دوست دارن، حالا حتی اگر اشتباه دوست دارن تو اگر ازدواج کنن زندگیشون خراب میشه، اونها زندگی اوناست، ما که خودمون زندگی خودمون رو خوب نکردیم، قرار نیست که وادار کنیم بچه‌مون زندگی خودشون رو خراب کنن برای که ما فکر میکنیم حالا ما میدونیم که چی درسته، ما برای خودمون ندونستیم حالا برای دیگری میگه. اصلا حیرت انگیز اینه که این خانواده ها اینقدر وابسته و مرتبطن و شما برخلاف اون حرفی که زدید که تصمیم‌ها رو خودم میگیرم مستقل اینا واقعا نبودید، یعنی تنها کاری که کردید شما مستقل آزاد بودنتون این بوده که هر دوتاتون زیرزیرکی کارهای دیگه که دلتون خواسته کرد، یعنی اون آدم در حالی که زن داشته باز گوشه چشم این که سهل همه چشمش به شما بوده، شما هم در حالی که اون می‌دونستید زن داره این گونه بوده، بعدم خبر به شما داده زن من حامله است، حالا که متأسفانه طبیعت یه بلای سر یه بچه یا برده و یه دوتا آدم از پادر برده و الان اظهار عشقش خیلی اظهار خالی عزیز، یعنی الان عشق او و یا علاقهش که دو مرتبه گل کرده ناشی از گرفتاریشه. اینا ببینید هیچ وقت آسیب و درد و رنج که از تو چیز خوبی در نمیاد، چون اگر من یه لجنزار داشتی تو یه مقدار سیب و پرتقال و نمیدونم هر چیز گندیده توش ریختید چرا دیگه بهترین درخت ها سبز نمیشن؟ نه به نظر من باید شما همه چیز صبر کنید، اونا پروسس مسئله فرزندشون رو پشت سر بذارن، بعدا میبینن با همدیگه و با خودشون میخوان چی کار کنن. دوست شما با وجود باهوشی باید احتمالاً از اون هوشای انحرافی داشته باشه، شما هم یه مقدار مسائلی با هم دارید. به من یه چیزی بگید و این مهمه، صرف نظر از حضور و وجود دیگران و یا خانواده هاتون، خودتون سر چی با هم اختلاف پیدا میکردید اگر پیدا میکردید؟
ما هیچ وقت اختلافی نداشتیم.
میدونیم البته معنیش این نیست که اینقدر خوب بودی تا
نه
با هم خوب بودی،
با هم خوب کنار میومد.
آخه عزیزم نه نبوده، الاش این که موضوع دیگه داشتید سرش بجنگید. ببینید فرض بفرمایید که الان یه زن و شوهر هستن، اینا بچه‌شون دچار تصادف میشه، اینا به هیچ موضوعی غیر از بچه فکر نمیکنن، ولی معنیش نیست که با هم اختلاف ندارن، معنیش اینه که موضوع دیگه ذهن و فکرشون رو مشغول کرده. شما در حقیقت یه مقدار دشمنای مشترک خارج از خودتون داشتید و حتی انفرادی داشتید که با تو اون جبهه میجنگیدید، برنامه وقتی به هم رسید با هم کاری نداشتید، ولی اون جایی که مثلا به هم نزدیک میتونستید بشید با بازی و لجبازی سر به سر هم گذاشتید. یعنی اون مثلا بعد از اینکه این حرف رو از ناحیه خانواده شما خانواده‌اش شنیدن، ای به او خبر شده، اون بعد بلافاصله با شما تماس میگرفت که این موضوع چیه.
بله ولی ما هرگز، یعنی وقتی با هم بودیم راجع به اصلا راجع به هیچ کسی جز خودمون حرف نمیزدیم، بعد راجع به مثلا
نه
موبی و کتاب و این چیزایی مدل، یعنی
یادم نمیاد. مثل این است که شما بگید ما وقتی به هم میرسیدیم غیر از خودمون حرف نمیزدیم، هر دوتای غذا نخوریم از بی غذایی مرد چون غذای چیزی خارج از ما بود. میدونی میخوام چه بگم؟ یه دنیای ذهنی و ایدئالی دارید، یعنی شما نمیدونم بذار ازتون یه سوالی بکنم. شما گفتید فاصلتون با خواهراتون 2 سال بود نه؟
بله.
اوکی به من بفرمایید خانه شما پدر مادر با هم رابطهشون چطور بود؟
خیلی با احترام
ولی دور.
ولی با فاصله.
نه همینه که شما واقعا شما سخت به دنبال عشق بودید تا عاشق، و بنابراین اون بوده که ذره مشکل براتون وجود. حالا پرسشتون از من این است که چیکار کنی؟ به نظر من فقط باید صبر کنی، برای که شما برن برای هیچ کس دیگه هم آماده نیستید، شما هم همون بلای سر یک کسی دیگه در میارید که اون سر اون زن و زندگیش در آورد. بنابراین به نظر من شما باید کاری به کار هم نش باشید، یه مدتی صبر کنید ببینید چه میشه. اینکه او الان سخت شما رو میخواد، او درد داره. ببینید ازدواج و یا عشق درمان هیچ دردی نیست، مرهم هیچ زخمی نیست، و بعدم به نظر من او باید صبر کنه ببینه چه میشه در زندگیش، اولا فرزندش که امیدوارم یه راهی پیدا بشه، ولی اگر نشد یا شد هرچه برمیگرده به اینکه با اون زندگی میخواد چیکار کنه. اگر از اون زندگی چند ماهی بیرون اومد میتونید به هم یه نگاهی بکنید، ولی دفعه باید با نگاه یه آدمی باشید که ناظر شما و رابطه و ذهنیت شما و هدف‌ها و برنامه‌هاتون باشه، چون شما میتونید فقط میخواید یه چیزی رو تمام کنید بدون اینکه آغازی باشه برای یه زندگی بهتر، فقط میخواید تمامش کنید و بعضی از اوقات هم شاید این بهترینشه، گرچه شما به هر حال به اندازه کافی با هم پایین و بالا رفتید و به هم هم نزدیک بودید، ولی تجربه این که با هم باشید رو نمیتونم. بذار ازتون یه سوالی کنم، الان پدر و مادر شما نظرشون راجع به این، اگر شما بگید من مثلا او جدا بشه بخوام باشه ازدواج کنم چیه؟
پدر مادر من اصلا از اینکه ما دوباره رابطه داریم که اطلاعی ندارن، ولی نظرشون الان در حال حاضر میگن که
هر کار دلت میخواد دیگه خسته شدن از دست.
دقیقاً.
بذار سوال، دو تا خواهراتون نظرشون چیه؟
دو تا خواهرام خیلی خوشحالن
از اینکه شما ممکنه شما به هم برسید.
دقیقا.
دو تا عاشق به هم برسن بعد از این، از اون داستانه عاشقانه،
اون داستان رمانه.
من البته رمانی که چه عرض کنم، باید خودت بخری بخونیش عزیز، و البته نه اینکه بگم دیگران علاقمند نیستم، ولی بذار ازت یه سوالی بکنم، الان خواهرا یا دیگران شما رو نظرتون راجب زن و مرد و ازدواج و اینا چجوری میبینن؟
راجب من با ازدواج خب الان دیگه فکر میکنن که وقتشه بعد ازدواج کنم. و
خود شما چقدر بچه دارتون میخواد؟
من خیلی دوست دارم بچه داشتم.
خب حالا پرسشتون اگر از من هست چیه؟
من یکی از پرسشام اینه که شما اصلا دونه این رابطه رو داشتن رو حتی تلفنی و به صورت مکالمه معمولی اصلا صلاح میتونین در این شرایط؟
من فقط فکر میکنم که مسئله شما نمیتونین اون آدم الان کنار بذاریتش، برای که اولا نمیذاریتش، و دوم این که او یه توی بحرانی است که برمیگرده به فرزندش، و به نظر من صلاح هست که هر دوتون این درد رو با هم یه جوری بکشید.
بس.
یعنی شاید از توی این آتش یه ذره بهتر بیرون بیایید، بعدم ببینید بعدش چه میکنید، چون به نظر میرسه که این رابطه حالا یا به عنوان یک کار ناتمام یا به عنوان یه آغاز که امیدوارم بی پایان نباشه زندگی شما رو پر کرده. ببینید الان هر مرد دیگه بیا تو زندگی شما، اگر واقعا به معنی ازدواج و عشق و اینا باشه، 14 سال رابطه همسرش رو به صورت قطع و وصل با یه مرد دیگه و اینکه همچنان اثرش و پیامده و عواقبش تو وجودش رو که چجوری میتونه قبول کنه؟ که شما اصلا چگونه میتونید به این راحتی با دیگری ارتباط برقرار کنید؟
بله.
میدونید این درست مثل این است که بعدم بگه حالا این بچه 6 سالت گم شده، بیا ما یه بچه 7 ساله به تو میدیم. یه کس میگه من بچه‌ام میخوام، هیچ دیگه نمیخوام. و شما الان نسبت به هم یه رابطه تعلق اینجوری میتونید داشته باشید. اگر شما کجای کانادا هستی؟
تورنتو.
من میدونید 24 و 25 اونجا هستم.
بله.
و البته ترجیحم این نیست که شما رو ببینم، ترجیحم این بود که اگر اون آقا بودن، نه به عنوان کار روان درمانی و تراپی، چون به نظر من این کار غیر قانونی است، من لایسنس کار رو در ایالت کالیفرنیا دارم، من لایسنس کار رو در ایالت دیگه ندارم، چرا به کشور دیگه؟ این کارا از نظر قانون اون کشوران کشورها بالاخره دوستان رو به زحمت میاندازه، هیچ کس قرار نیست در لس آنجلس اجازه کار داشته باشه باشه بره نیویورک کار بکنه یا باشه بره لندن کار بکنه یا بره تورنتو کار بکنه. اینها دولت کانادا و دولت امریکا بدانند و بفهمند خیلی گرفتاری خواهد بود. و خب متاسفانه دوستان برخی از وقت رعایت نمیکنن یا بهش توجه نمیکنن، امیدوارم که همین گونه بگذره. نه به عنوان دو تا آدمی که دلم میخواست شما رو ببینم و ببینم چه هست. حالا اگر یه روزی، چون برای من ماجراتون جالبه، اگرم یه روزی، حتی الان نه، به هیچ وجه الان نه، امیدوارم اون بچه خوب بشه، ولی فقط یه آرزوست و بر اساس اطلاعی که من دارید نخواهد شد. اگر یه روزی اون ماجراها خاموش شد، شما اگر خواستید به من زنگ بزنید، اگر اونم خواست به عنوان 3 دوست، تکرار میکنم دوست، نه در کار تراپیست، نه انتظاری دارم، نه کار روان درمانیست، برای من ایشون و شما هر دو سوال شدید. یعنی واقعا من نمیدونم حقیقت شو به شما بگم، حدسیاتی میزنم، ولی چون موضوع مهمه نمیخوام بر اون اساس عمل کنم. من دلم بخواد شما واقعا چگونه ذهنیتی داشتید که با هم این چنین کردید، چگونه، چون ادعاهاتون هم طور که دیدید از نظر من خیلی با واقعیت ها نمیخونه، ولی واقعا پشت این ماجرا چیه؟ تعریف شما از خودتون و دیگری و زندگی و عشق و ازدواج و الان هم که شما علاقمند به ازدواج و بچه هستید واقعا کجاست؟ بنابراین امیدوارم این بشه. اگر تصمیم گرفتید که تورنتو، چون من 4 تا کنفرانس دارم میام 24 و 25، اگر دلتون خواستی که از این کنفرانس های هر کنون شما آمدید و اگر براتون امکان داشت و منو دیدید، خوشحال میشم اگر عکس اون آقا رو اگر دارید برای من بیارید.
فقط یک سوال دیگه اگه وقت باشه.
بگرس.
ما الان حدود 4-5 سال همدیگر رو ندیدیم از آخرین دیدارمون. ایشون خیلی علاقمندن که منو ببینن. ولی من یعنی هم خیلی دوست دارم ببینمشون، همین که فکر میکنم الان تو شرایطی که
من دارم. اصلا درست نیست. شما دارید یه چیزی دخالت میکنید به دو دلیل اشکاله. یکی این که شما یه زندگی که الان اون مادر مسئلهش بچهشه،
بله،
شما وارد یه چیزی میشید که حق این دوست شما و همسر اون آدم و پدر اون بچه نیست. یکی دو، شما رو در وضعیتی قرار میده که هر دوتون تصمیم میگیرید، چه با هم باشید چه با هم نباشید، که به نظر من غلطه. یعنی این درست مثل اینونه که من در شرایطی که بچه‌م داره میمیره، حالا که به من بگه که بهت 100 دلار میدم ولی مثلا 200 درصدم بهره میخوام، اینجا بگه استفاده و سوء استفاده است از هم. من ابدا فکر نمی کنم دیدار شما اصلا هیچ ضرورتش باشه. اون همه تاکیدم هم این بود که این ماجرا باید خودش به خودی خودش فروکش کنه و خاموش بشه، بعدا ببینید بعدا میخواید با هم چه کنید. بنابراین از نظر من اصلا دیدار شما به هیچ وجه درست نیست. فقط شما اون زن بیچاره رو فکرشو بکنید،
بله،
که ببینه در حالی که بچه در حال مرگ داره، حال شوهرش هم رفته، عشق سابقش رو ببین. نه اینا دیگه خیلی واقعا نمک روی زخم باشیدن،
بله،
نه این کار درست نیست. اون وقت خودتون رو اینجاست که میشه آدم خودشو نبخشه، برای که آگاهانه داره به حریم حقوقی تجاوز میکنه یا آدم شکننده وونربلی که در حال از هم پاشیدنه. حالا ما بریم یه مقدار اونجا به حساب خودمون شکر پاشی کنیم، ولی واقعا نمک پاشی نه، باش موافق نیست.
بله،
به هر حال مواظب خودتون.
خیلی ممنون.
باش تمام. شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
دیگر احتیاجی به سردرگمی برای تهیه هفت‌سین نیست. خنده و شادی رو یک جا با هفت‌سین وارد منزل و دفتر کار خود کنید. ولی صبر کنید، سفره هفت‌سین تقدیمی گلوبال گودز، هفت‌سین همراه با حاجی فیروز متحرک و آوازخوان. بهترین هدیه برای ایام نوروز شامل حاجی فیروز آوازخوان، سینی هفت‌سین همراه با سیر، سرکه، سنجید و اسپند با بسته‌بندی استثنایی. این پکیج منحصر به فرد توسط شرکت گلوبال گودز در سراسر جهان عرضه می شود. پخش در آمریکا توسط شرکت معتبر گلچین. هدیه بسیار مناسب برای فرزندان شما. حاجی فیروز متحرک آوازخوان همراه با هفت‌سین. تلفن اطلاعات و تکفروشی 818-376-4037 818-376-4037. همکنون در مراکز معتبر ایرانی.
خانم دکتر عزیزه عسکری، جراح و متخصص زنان و زایمان، همین شنبه ساعت 2-3 بعد از ظهر با شما به گفتگو خواهند نشست. تلفن 818-995-6046.
آریان، رامین آریان، مأمور شما در فلیشر جونز موتور کارز، یکی از بهترین نمایندگان فروش مرسدس بنز در نیوپورت بیچ. آریان، رامین آریان، مأمور آگاه شما در فلیشر جونز موتور کارز، شما را صاحب مرسدس بنز دلخواهتان می کند. برقراری ارتباط 1-800-927-3576 1-800-927-3576. آریان، رامین آریان.
رستوران جوان میزبان خوش سلیقه‌های ایرانی است. شما هم میهمان رستوران جوان باشید. 310-275-55-55 310-275-55-55.
Tired of looking at those same old kitchen cabinets? Now you can update your kitchen with custom cabinet refacing from Sears. Your kitchen can look like new again in about 4 to 6 days without the cost, time, or mess of total remodeling. See for yourself. Call 1-800-206-8624 for a free design consultation. Call right now and ask about our special financing terms. Sears offers over 100 door and drawer combinations to suit any budget and style. And best of all, with Sears, your satisfaction is guaranteed. So call now for a great new look for your kitchen. Call call Sears at 1-800-206-8624. Offer ends 3307. Subject to applicant creditworthiness. License number available on request. Not available in all areas. See associate or ask your consultant for written limited warranty details. Isn't it time to give your kitchen a whole new look? Custom cabinet refacing from Sears. 1-800-206-8624. Ask about our special financing terms. That's 1-800-206-8624. Don't wait any longer to make your kitchen cabinets like new with Sears Custom Cabinet Refacing. Call today at 1-800-206-8624.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس عشق و ازدواج رو که بیشتر و بیشتر معتقد میشم دوستان ما قبل از ازدواج حتما باید یک بار این مطالب یا مطالب بهتری که دوستان دیگه ارائه میکنن رو بشنون رو همین پنجشنبه 22 فوریه در المپیک کلکشن ساعت 7 بعد از ظهر خواهم داشت. سخن درباره واقعا عشق هست. عشق در دنیای امروز، عشق از دیدگاه علم، نه دنیای تخیلات و تصورات، و بعدن آمادگی برای ازدواج و زندگی زناشویی و سپس ملاک ها و اون کرایتریا و استانداردی که برای انتخاب همسر هست و مسائل و مشکلات و گرفتاری های آغاز زندگی زناشویی. همه اینها در کنفرانس عشق و ازدواج پنجشنبه 22 فوریه ساعت 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن. این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت. سفر نیویورکی دارم در 18 مارچ، یک شنبه در نیویورک هستم، بعد از انجمن پزشکان فارغ التحصیل دانشگاه شیراز که سخنی درباره استرس منیجمنت دارم، با فشار روانی اجتماعی چه میتوان کرد. از ساعت 4 تا 9 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته ای تحت عنوان سلامت روانی و خوشبختی، Mental Health and Happiness، در این at Great Neck در منطقه فکرم لانگ آیلند خواهم داشت. ورودی این کنفرانس $40 هست. از ساعت 4 تا 9 بعد از ظهر روز یک شنبه 18 مارچ و روز شنبه و یک شنبه 24 و 25 مارچ در تورنتو کانادا هستم و 4 کنفرانس 3 ساعته دارم. شنبه 2 تا 5 ما و فرزندانمان، 6 تا 9 سلامت و سعادت در خانواده، روز یک شنبه ساعت 2 تا 5 چرا ناراحت، خشمگین و عصبانی می شوند، و روز یک شنبه ساعت 6 تا 9 چگونه می توان خوشحال و خوب بود. این 4 کنفرانس 24 و 25 مارس در شهر تورنتو خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر، با من هستید؟
بله خواهش می‌کنم، بفرمایید.
بله. من می‌خواستم در مورد دخترم که تازه 6 سال شده کیندرگاردن میره صحبت کنم. سه دختر باهوشیه، درسشون خیلی خوبه، ولی خیلی در فکر این عروسی کردنه. مثلا میگه من میخوام مثلا به پسر که بسرین میخوام که من میخوام با این عروسی کنم. خیلی تو فکر این نیست.
ارسی خانمی ها ارسیه دیگه، برحال از فامیل محترمتون گرفت. ابدا مسئله سی بچه ایست که سالم و راحت، احساسش اینه که از یه پسر خوشش میاد، هر کی هستی که خوشش بیاد، مثل ماما بابا که هم بیاره دوست دارن تو بغل من هم دیگه رو میبوسن، منم میخوام مال اونا باشم. اتفاقا یه مقدار مکانیزمی است که نشون میده خودش از عشق پدر در آورده و میخواد به نوعی خودش باشه، و معمولا این بچه ها با تخیل و تصور و انتظارشون تو این سن و سال خیلی دنیای ذهنی خوبی هم میتونن پیدا کنن. من اصلا ای بایی رادی توش نمیبینم.
من همین میخواستم فقط داد من چجوری باش برخورد کنه.
چی بهش بگید از دم؟ حالا اگر یه پسر خوبی که درسش خوبه، اخلاقش خوبه، رفتارش خوبه، دوست خوبیه، ورزش میکنه، پیانو میزنه، پیدا کردی، خب خیلی خوبه دیگه. یعنی بهش همه چیزای خوب ببری تو قالب یه مرد خوب، فرصت خوبی است که به هر حال بهش بگید چگونه انتخاب باید بکنه. ولی بیشتر بشنویدش. یه سال دیگه هم نه تنها این حرفا رو نمیزنه، اگر بگید این حرفا رو میذاری خجالت میشه و ناراحت میشه. یا تو ماشون واقعا نگید که یادت کی می‌خواستی. بعدم هر روز ممکن اگر با شما راحت باشه بیاد بگه از این پسر خوشم اومد، فردا بیاد بگه از اون خوشم اومد.
درست.
بنابراین هیچ عیبی هم نداره. اون فعلا مشغول شده، خوشبختانه
زمینه جسمی و جنسی و احساسی خودش رو به خارج از خودش برده. معمولا یه 5-6 سالی هم دوران خاموشی و کمون یا لیتنسی هست که پشتش خواهد آمد و ابدا نشانه هیچ نیست. نشان دهنده یه بچه است که تخیل آزاد داره و راحت است. شما فرزند دیگه چی داری؟
یه پسرم دارم که 3 سال و خورده ای که این میگم دخترم خیلی مثلا تو این فکر است، خیلی دوست داری مثلا فیلم ها میبینه کسی رو ببوسه، خب با پسر هم این کارو میکنه مثلا.
لبش هم میبوسه؟
بله بله.
البته میدونید اصولا چون بوسیدن لب یه مقدار جنبه فیزیکال و سکچوال داره، چه بهتر که اونو همه بذاریم کنار، برای که متاسفانه برخی از جوامع دارنش، برای که دلایلی امروز داریم که این موضوع تحریکات خاصی رو موجب میشه و در نتیجه بوسیدن لب کار درست نیست. از اون گذشته مقدار بر جهت انتقال بیماری ها و اینا هم مسئله هست، ولی تو این سن و سال نمیتونین مانعش بشید. اگر شماها نه دخترتون رو و نه فرض پسرتون رو نبوسید اونجوری، اونم ول میکنه، بعدم میتونید بهش بگید که مثلا حمید ببین مثلا بقیه هم این کار کارو، اونایی هم که لب و هم دیگر میبوسن اونا زن و شوهرن، یعنی این حرف هم بهش میتونید بزنید و بگذاره کنار. البته مهم نیست، نه اینکه جای مسئله ای هست، ولی فرزندتون میتونه، البته نمیخوام این سوال منو جواب بدید، اگر تو خانواده هستید که مقدار از ذره جسمی و جنسی فعال هستن، اینا علائم اول فعالیت هم هست، ولی خب مهم نیست. به هر حال بهتر است که انسان با این نیروها مجهز باشه تا اینکه احتمالا بی نیرو زندگی کنه. به هر حال خیلی آدم ها هستن که وقتی غذا میخورن واقعا لذت میبرن، تمام دهانشون اون حس چشایی رو داره و شما میتونید ببینید. برخی نه، البته ممکنه پیامدهای بدی حداقل در جهت وزن داشته باشه، ولی وقتی که انسان لطافت احساس رو داره و حساسیت حواس رو داره نه احساس رو داره، نعمت بزرگی است. به نظر من خودتون اذیت نکنید، چیزی هم نیست، کاری هم به کارش نداشته باشید. ضمن اگر میتونید که بد فکری نیست و اگرم خودش علاقه داره، این ماجرای عروسک بازی و عروسک‌های مختلف و خونه و اینا رو درست کردن بهش خواستید بیشتر یاد بدید، یاد بدید، ولی همیشه یادتون باشه وقتی هم که مثلا عروسک بازی میکنه، حرفتون این است که مثلا خانم دکتر، خانم مهندس حالا میاد خونه یا مثلا چنین میکنی، که فکر نکنید دفعه شما به نوعی میخواید اون رو فقط و فقط خانه دارش کنی، چون اون خیلی پیام خوبی دیگه برای دنیای امروز نیست. برای خوشحال شما
خیلی متشکرم.
رادیو ایران بفرمایید. الو الو، رادیو ایران بفرمایید. شما مدتی روی خط بودید ولی مثل که احتمالاً شاید تلفن رو گذاشتید. من باید بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من سوالی که دارم در مورد کار تراپی هستش که دارم الان میکنم، می‌خواستم با شما
البته بکنم. مشروط به این که راجع به کسی یا هیچ سازمانی حرفی نزنید که بنده راحت بتونم سوال.
بله 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 اینو می‌دونم. داستان اینجوری هستش که من حدود 6 ماه پیش با یه آقایی دوست بودیم با هم دیگه که رابطه‌مون قطع شد و خب برای من خیلی سخت بود اون جریان و من برنامه شما رو خیلی گوش میدم و تماس گرفتم با یه خانم ایرانی تراپیست که باهاشون این کار رو شروع بکنم و الان تقریبا 4 ماهه که پیش ایشون میرم. چند جلسه اول خب به همین مسئله گذشت، ایشون خیلی اصرار داشتن که بدونن و مثلا من برم برگردم ببینم که در کودکی من چه گذشت. توی صحبتهایی که با هم دیگه می کردیم به این نتیجه رسیدیم که من توی کودکیم با پدرم رابطه خیلی خوبی نداشتم و در واقع اون رابطه که باید بین من و پدرم یه پسیگی چک می گرفت و اون احساسی که من نسبت به هم دیگه داشتیم به هر حال درست شکل نگرفت. اصرار دیگه ای که داشتن ایشون این بود که من برگردم ببینم که اصلا تو کودکیم چی گذشته و من چی یادم میاد. خیلی برای من عجیب بود که من هیچ چی یادم نمی اومد. اولین باری که من رفتم اونجا به من گفتن تو از بچگی بگو که مثلا چجور خانواده ای داشتی، چجوری بودی، و من تعریف کردم، گفتم خب ما یه خانواده معمولی نسبتا خوبی بودیم، چیز خاص نبود از نظر اجتماعی مالی، اینا مثلا همین به طور میتونم بگم متوسط بودیم. ولی بعد هرچی که فکر میکردم من اصلا از کودکی هیچ یادم نمیومد، حتی از خودم یادم میومد ولی از خودم و خانوادم هیچ یادم نمیومد. به من اصرار داشتن که خب صحبت کن با پدرت، با مادرت، با خواهرت، ببین که اونا چیزی یادشون میاد تو چی کار میکردی و اینا. به هر حال شروع این شد که من یه صحبتی بکنم با خانوادم و ببینم که در کودکی اصلا من چه جور بچه بودم، چه کار میکردم، چه بازی میکردم، چه اخلاقی داشتم. و در کنار همه اینها من یادم اومد که من یه سری دفتر خاطرات دارم، مثل خیلی از دخترهایی که اون موقع دفتر خاطرات می نوشتن. من دفتر خاطرات همو خواستم که از ایران برام فرستادن و شروع کردم به خوندن اون دفتر.
از چه سنی تا چه سنی دفتر خاطرات داشتی؟
من تقریبا اولین دفتری که دستم رسیده، چون یکی از دفترام مثل که گم شده اولین دفترم بوده، ولی بعد از اون اولی که دستم رسیده حدود 14 سالم هسته.
اون وقت به من بگی شما چند تا خواهر برادر داری؟
من دو تا خواهر دارم، یه خواهر از خودم بزرگتر حدود 1 سال و 2 ماه، یه خواهرم از خودم کوچیک‌تر 8 سال.
خب شما مادر
9 سالم هم
بر مادر اون بودید. خب
بله دقیقاً. یعنی که چیزایی که این خانم دکتر به من میگن که تو در کودکیت، تو کودکی نداشتی و در واقع هم مادر اون خواهر کوچیک‌ترم بودم و حالا خیلی از این داستانم. من شروع کردم به خوندن این دفتر خاطرات که اولی تقریبا از بوده 14 سالگی شروع میشه و باور کنید اصلا خودم حیرت زده هستم و همینجوری این دفتر رو میخونم. یعنی اگه خط خودم نبود و من میدونم داستانایی رو که نوشتم، تقریبا مثلا من هر شب نوشتم اینا رو، حالا هر شب هر شب مثلا ممکنه یه شب مثلا یه دفعه مثلا یه هفته ننوشتم ولی بعد به هر حال باز نوشتم، وقتی میخونم یادم میاد اینا رو. ولی امکان نداشت که خط خودم نبود. به من یه کسی میگه من کنار تو بودم این اتفاق افتاده، من محال بود که باور بکنم. ولی به هر حال الان تقریبا حدود 5 سال از این دوران زندگی رو من توی این دفتره خاطرات هم دارم میخونم.
یعنی از 14 تا 19 سالگی؟
14 تا 19 سالگی رو تو حالا خوندم، هنوزم دارم. البته بقیهشون مونده که هنوز راستش یه جوری شده که جرأت نمیکنم بخونمشون.
یعنی این دفتر بدی بودی؟
بهت بگم تقریبا نه، خیلی هم دفتر بدی نبودم.
نه شوخی میکنم،
میدونم
برای خودتون عجیبید. نه واقعا همینه، واقعا
خیلی عجیبه و خیلی جالبه که من همیشه فکر میکردم که خب من یه دختر عدد حالشت خیلی همینجوری فکر بکنم. من خیلی دختر خوبی هستم، خیلی منطقی هستم و خیلی خودم رو خیلی میشناستم، دسترسی که وقتی که خوندم دیدم اصلا اینجوری نیست. خیلی جالب بود برای من که میخوندم میدیدم مثلا فرض کنید از 14 سالگی مثلا من عاشق یه پسری توی محلمون شده بودم، دقیقا همه اون حرفایی که برای اون زده بودم این اون حرفا رو 2 سال بعد برای یه نفر دیگه زده بودم. البته من نه که با اون صحبت کرده باشم، اون تفکراتی بود که توی ذهن من بود که حالا عاشق یه پسری شدم بدون که باش صحبت کنم. 2 سال بعد در مورد یکی دیگه زدم، 1 سال بعد دوباره در مورد یکی دیگه زدم و شاید بدترینش اینه که نگاه میکنم میبینم که 6 ماه قبل با همین آقایی که باهاش رابطه داشتم این همون حرفا رو میزدم، همون تصورات و دقیقا همون کار رو داشتم میکردم. البته خوشحالم از اینکه این دفتر رو داشتم و خوندم. شاید میگم خیلی سریعتر کرده روند شناختن خودم رو. در کنار همه اینا، حالا شما گفتین دختر بعدی بودی، مثلا من اینایی که دارم میخونم اینه که من ظاهرن توی اون سن خیلی غمگین بودم، خیلی ناراحت بودم و تمام چیزایی که می نوشتم توی دفترم بهتون بگم مثلا از 10 چیزی که توی اون دفتر بوده 7 در مورد مثلا پسرهایی بوده که باهاشون مثلا عاشقشون بودم یا توی راه مدرسه می دیدمشون، اینا که نمیدونم از سال این برای یه دختر 14 سال طبیعی هست یا نه، ولی 3 دیگه دارم شکایت می کنم، دارم همش ابراز ناراحتی میکنم، همش میگم که به تفکرم اینه که خب من پس کی شاهد کنم از این خونه برم. و یه چیز دیگه که توش خیلی زیاده اینه که سردردهای شدید داشتم ظاهرا، خیلی تکرار کردم اینه که سرم خیلی درد میکنه. ولی چیزهای خوبی اگه بگم مثلا من رابطه این کار مثلا با مادرم کردم خیلی خوش گذشته بهم، یا این کار مخصوصا با پدرم کردم خیلی بهم خوش گذشته. تقریبا میتونم بگم در مورد پدرم اصلا ندارم توی این 5 سال، در مورد مادرم بعضی چیزا رو دارم چرا، ولی بازم ناراحتی خیلی دارم، خیلی شکایت دارم، خیلی زیاده این شکایت ها. مسئله ای که الان اون وقت حالا در کنار اینا با مادرم یه مقدار کمی صحبت کردم، ازش خواستم در مورد کودکی من پایین‌تر کمتر از 2 سالم بوده چه اتفاقاتی افتاده، چه چیزایی بوده و یه مقدار خب مثلا مادرم برای من تعریف کردن که حالا مثلا اینجوری بوده اینجوری بوده یا من با تو این کار رو میکردم. من تو الان مسئله که دارم اینه که من الان برگشتم یه مقداری از اینا رو خوندم، حدود 5 سال از خاطرات نوجوانیمو خوندم. باعث شده که یعنی یه موقعی فکر می‌کنم که خب من یه رابطه‌ای با یه نفر داشتم که به هم خورده و خب من خیلی ناراحت بودم، ولی با این کار تراپی که دارم میکنم، میدونم البته احتمالاً بعدش برای من بهتره، ولی با این کاری که کردم تقریبا میتونم بهتون بگم رابطه من با پدرم و مادرم هم داره یه ذره خراب میشه. برای اینکه الان احساس میکنم که حرف که به هم میزنم، فکر میکنم که خب اینا همونه یعنی که مثلا من توی بستگی با هم این کار کردم. یه خشم دارم و با پدرم اصلا صحبت نکردم، ولی با مادرم خیلی کم چون میدونن که من پیش تراپیست میرم. از من میپرسن خب رفتی چطور بود، چی گفتی، ما پیش هم نیستیم. میپرسن که چی کار کردی. من یه موقع های یه گوشه هایی که بهشون میگم خب خیلی ناراحت میشن، به خاطر اینکه فکر میکنن که خب بهتری مادر دنیا نبودن. تراپیست من عقده دارن که من باید یه مقدار این سختی هایی که کشیدم یا مثلا ناراحتی هایی که داشتم رو بگم به پدر و مادرم. من فکر میکنم که وقتی که بخوام بهشون بگم خودم رو خیلی ناراحت میکنه.
نه من البته چون پیام ها داریم میاد، اگر واقعا تو همین چارچوب اول این کار حتما ادامه بدید، و این همون چیزیست که من بارها تو کنفرانس های کودک درون با صدها موردش روبرو شدم که دوستان یه دفعه متوجه شدن اصلا اون کودکی که اونا تصویر و تصور کردن اون نبوده، وقتی با واقعیت ها روبرو میشن اون رو میدونین. به همین جد است که برخلاف تصور کودکی بیشتر مردم دنیا خیلی بد بوده، یه ده بد بوده، یه ده کمی بد بوده. کودکی خوب ما معمولا نداشتیم. اون تصور کودکی خوب یه مکانیزم دفاعی است برای اینکه بتونیم زندگی کنیم که از نظر علمی می‌دونیم چگونه است. ولی اینکه شما با اون آدم‌ها برخورد بکنین اگر ظرفیت فهم و درکش رو ندارن اصلا، یعنی فرض بفرمایید اگر شما با گفتن این حرفات از مادری که برای خودش تخیلاتی درست کرده که چه مادری بوده و چقدر زحمت کشید و میزان خوبی خودش مرتبط به زحمت و رنجش کرده، حالا شما بهش بگید رنج و زحمتی که تو کشتی تازه بزرگترین گرفتاری من شده و ای کاش که نمی کردی و بقیه چیزا اذیتشون میکنه، من با اینکه شما این حرفا رو بزنید، فریادتون هم بزنید، نعرتون هم بکشید، نامه ها رو حتی بنویسید، گریهاتون هم بکنید، مشکلی ندارم. این همون کاریه که از نظر تراپی میشه کرد، ولی هیچ دلیلی نداره که اونا ازش باخبر باشن. چون مسئله مهم اینه که همه چیزی که در گذشته شما اتفاق افتاده در یه جایی به اندازه یه ذره بزرگتر از تخم مرغ، اندازه یه نارنگی تو مغز شما پراکنده است، و بنابراین اونا رو باید شما تصحیح کنید و تغییر بدید و خودتون از گذشته آزاد کنید، و بعدم شما نه به دنبال دادگاهی نه به دنبال مجازات و مکافات کسی و دلیلی هم نرسن تو اون راه برید. شناختن خود به خاطر این است که من بدونم چرا پام شکسته. برخی از اوقات همینقدر که پام شکسته، اگر پزشک همین شکستگی براش کفایت میکنه میتونه به بیماری من برسه و من معالجه کنه، احتیاج نداره که بدونه چرا. بنابراین دنبال اون چرایی و جنگیدن با اونا نباشید. احتمال داره بخواید حرفی بزنید با توضیحاتی که دارید، دلتون میخواد ناشر باید خواهش کنم که روی خط باشید، پیام ها رو بشنید، من در خدمتتون. شنبه رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
در لحظات نگرانی و استراب در امور تصادفات به یک وکیل زبردست، ماهر و شناخته شده نیاز است. دفاتر قانونی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات، شرمن اوکس، سنچری سیتی، اورنج کانتی. 1-888-97-97-97-9.
تضمین حقوق قانونی شما با یک وکیل با تجربه و شناخته شده در جامعه ایرانی، دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات. تلفن رایگان 1-888-97-97-97-9.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات. 1-888-97-97-99.
برای کسب اطلاعات بیشتر جهت دریافت بهترین وام بدون اوراق مالیاتی با نرخ‌های غیر قابل رقابت، همین شنبه ساعت 11:30 تا 12 ظهر به صحبت‌های خانم فرزانه حریت، چهره شناخته شده وام، توجه فرمایید. اطلاعیه: دکتر جان گفنی، پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، متخصص کاشت موی سر، به آگاهی می‌رساند که به منظور تأمین رفاه مراجعین از این پس خدمات خود به خصوص کاشت موی سر را در 4 مطب در مناطق بیورلی هیلز، وست‌وود، گلندل و اورنج کانتی در دسترس شما قرار می‌دهد.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی با تلفن رایگان 1-800-944-4438 1-800-944-4438 تماس بگیرید.
Are you a professional doctor, attorney, or dentist? Are you a business owner who runs a retail establishment or restaurant? Do you offer a service, be it financial, medical, legal, automotive, or any other services? Are you self-employed? Well, no matter what your vocation or field of endeavor, 670 AM KIRN is making it easy for you to be known and expand your customer base in our new business directory. Combining the impact of 670 AM KIRN, which reaches tens of thousands of listeners each week, along with 670 AM KIRN's acclaimed website, 670 AM KIRN, is now offering individuals and business listings in its business directory. For as little as $25 a month, you can promote your business to new customers. And if you have a website of your own, we can arrange for a direct link to your website from the 670 AM KIRN business directory. Think about it. For only pennies a day, you and your specialty or business can have maximum exposure to the Iranian-American market. Please go to our website, 670amkirn.com, for full details and sign up for this unique and inexpensive pipeline to new business.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر
جانم.
بله
پرسشتون چی عزیز؟
بله پرسشم حالا این هستش که من فقط میخواستم مطمئن بشم که اگر که من با پدر و مادرم صحبتی نکنم در مورد این قضیه، که احتمالا در مورد پدرم، چون اصلا هیچ در موقع حرکت از طرف ایشون هم نشده که حالا بخوان بیان با من صحبت بکنن، ولی مادرم خیلی اصرار داشتن، حتی میخواستن از من که گفتن اگه صلاح میتونی دفتراتو بفرست من بخونم یا مثلا برای کمک اگه من میتونم بکنم، ولی من خودم چون دلم نمیخواست این کارو بکنم، چون میدونم خیلی ناراحتشون میکنه.
نه برای ایشون فایده نداره، ایشون هم کنجکاویشه، میخواد فقط پرونده دفاعی برای خودشون درست کنه.
دقیقا همینطوره، برای اینکه هر موردی رو که من میام خیلی کم مورده، خیلی کمی رو من مطرح کردم، بیشتر حالت دفاع از خودشون رو دارن. آره. که مثلا خب من اینجوری کردم، نه این به این دلیل بوده، خیلی به جهت کمکی به من نیست در واقع.
بذ به شما یه چیزی بگم. ببینید فرض بفرمایید که شما الان برگردی سر 14 سالگیتون که 25 سال قبله. مادر شما اصلا چطور میتونن توضیح بدن که من در اون زمان چه حسی، چه احساسی، چه نظری داشتم؟ یعنی همه حرفا بی خود. یعنی میتونن در یه مورد مشخص که چرا منو وقتی که مریض شدم از شیراز بردید تهران، نبردید اون دکتری که بود در اصفهان، شاید یادشون باشه که دایید گفت این بهتره بیارید اونجا، بعد اگه لازم شد بریم تهران. یعنی موضوعی با این دقت حادثه ای، مثل اینکه اون سه شنبه بود اتفاق افتاد یا روز تولد مثلا خالت بود، این دقت ها رو میشه راجع به گذشته داشت. فعلا من و شمایی که اگر امروز صبح تا ظهرمون رو الان بهش نگاه کنیم که چرا این کار رو کردیم، غالب اوقات نمیفهمیم چرا. مادر شما برای شما توضیح داشته باشن، اونم با یه بدونی که تخصص و یه توانایی خاص علمی در این زمین داشته باشن، که 25 سال قبل وقتی اون اتفاق افتاد شما دیر آمدید، با شما اینو گفتن، اینجوری کردن، دلیلش چی بود؟ همش بازی. بنابراین به همین جهت است که من اصلا اعتقادی به اون کار ندارم. یعنی ایشون فقط توضیحش میتونه شما رو خشمگین و یا خودش یا شما رو گناهکار کن.
من همین صحبت رو، البته این سوال رو در واقع از تراپیست خودم کردم که خب حالا صحبتی که من بکنم، مثلا بالاخره یه دلیلی برای من میارن که اون موقع این اتفاق افتاده بود یا من این امکانات رو نداشتم یا اصلا به فکرم نرسیده بود، اصلا من عقلم نمیرسیده که این کار رو بکنم. این چه کمکی به من میکنه؟ به من گفتن که تو به خاطر اینکه در کودکی اجازه به خودت ندادی که این صحبت ها و این سوال ها و این اعتراض ها رو بکنی، اگه الان هم این کار رو نکنی هم داری این همون کار رو میکنی.
نه.
با اون کودکی که درونت رو خواهد.
نه با این موافقه.
مسئله اینه که وقتی که فکر میکنم به اینی که خب من الان به هر حال هرچی که بوده گذشته، اگه قرار کاری انجام بشه من باید در خودم بکنم، ولی با صحبتی که من با پدرم یا مادرم بکنم و وقتی ناراحت میشن مسلما منم ناراحت میشم.
نه اصلا بحث ناراحتی نیست. نه نه ببینید، من فکر میکنم یه سوء تفاهم کوچولوی برخی از اوقات به نظر من دوستان تراپیست دارن که باش من موافق نیستم، و اون این هست که ببینید کسی نمیخواد گذشته شما رو عوض کنه. تمام دانشمندان جهان جمع بشن، دیروز و 25 سال قبل شما رو هیچ کارش نمیتونن بکنن. پس مربوط به گذشته نیست، مربوط به الان هم نیست که کسی برگرده بگه من 25 سال قبل اشتباه کردم، ببخشید نفهمیدم. خیلی فرقی نمیکنه، نه اینکه اصلا فرقی نمیکنه، خیلی فرق نمیکنه. به صورت یه مجموعه. چرا که یه پدر برگرده به پسرش بگه پسرم من یه آدمی بودم با این کمدانی ها و نادانی ها و یه اشتباهات فراون تو زندگی تو کردم، ببین یه جایی میتونی پیدا کنی منو ببخشی. به یه صورت بحث کلی میتونم بفهمم. اونم وقتی داوطلبانه از نایه اونا باشه، اونم برای آدمی که منتظر پدرش روزی بهش بگه معذرت میخوام. ولی مسئله اصلی کار روان درمانی اینه که اون خاطرات بد گذشته که در مغز میانه ما در لیمبیک سیستم نشسته و با خودش دو چیز داره، انرژی داره و سم و زهر داره، شما سم و زهرشو بگیرید، انرژیش هم ازش بگیرید که حالا دیگه شما رو آزار نده. تمام پروسس اینه. به همین جاست که اگر بنده الان با پدرم که فوت کرده یا مادرم که هر دو فوت کردن مشکلی داشته باشم، اگر برم پر روی تراپیستی که تو این چارچوب کار میکنه، پدر و مادر من توی حالت هیپنوتیزم میبره، میگه این پدرت، این مادرت، الان وقت مرگشونه، اینا تو بستر مرگن، تو بالای سرشون هستی، هر چی میخوای بهشون بگو، من هر چی دلم میخواد بهشون میگم. بعد میگه که پدر و مادر تو به تو این جوابا رو میدن، که جازه جوابا رو من میدم، خود من میدم، جوابی که میخوام بشنوم، دوست دارم بشنوم، فکر کنم پدرم باید بگه یا پدرم خواهد گفت، حتی اگر با قبر. بعد میگه این پدر توه با این مشخصات، اونا رو ببخش و از اونا تقاضای بخشش کن. من پدرم رو میبخشم، از اون تقاضای بخشش میکنم. میگه پس بگذار پدرت بمیره، من آزاد میشم. در این گونه موارد شما کجا پدر رو که از قبر در نیاوردن اینجا جلو من بشونم؟ مسئله گفتن اون نیست، مسئله اینی که من ذهنم رو از این سم و زهر و از این انرژی خالی کنم و خودم رو خلاص کنم. و برای این کار اصلا احتیاج نداره من سراغ دیگران برم. به همجه است که من تو کنفرانس ها وقتی دوستان نامه هایی در این زمینه می نویسن، نامه رو برای خودشون می نویسن، جوابارم می نویسن، می ذارن کنار، می رومار کارش. مهم در این گونه موارد اینه که میخ و خاری که تو بدن من هست رو من در بیارم. این که حالا وادارم او در بیاره و بعد ببرم این میخ و تحویل اون بدم یا میخ رو تو بدن او بکنم که هدف من نیست. بنابراین به نظر من برخی از دوستان متوجه پروسه‌ای که مورد نظره نیستن. بله شما برای یه سری کارها که یه مورد، نه اونم درباره پدر مادر، اونم راجع به 20 سال قبل 30 سال قبل دوران کودکی و نوجوانی، شما میتونن به شما بگن در مقابل این آدم تلفن کن و حرفتو بزن. من الان به شما حرف بدی میذارم، میگن زنگ بزن به این آدم حرفتو بزن، اینو میفهمم. ولی این خیلی متفاوت است که من برگردم برم سراغ مادرم، برای که هدف این نیست که اونا بگن معذرت. چه بگن اصلا؟ اونا در رابطه چی میگن؟ تازه 90% موارد مطلقاً یادشون نیست، مطلقاً موضوع رو اونجوری ندیدن، به هیچ وجه هم حرفاشون معنی و پایه و مایه ای نداره و به صورت فقط بازگو کننده حال کلیشونه. من اگر یه مادر پشیمانی دارم به من میگه پشیمانه، یه مادر محتاجی دارم به من، تازه همه گناهارم میندازه گردن خودش. اگرم بهتره که بندازه گردن پدرم، بندازه گردن پدرم. من اصلا تعجب میکنم. نه به نظر من یه مقدار قسمتی از راه درست نیست. اینکه شما باید با اونا درگیر بشی و به هیچ وجه معناش این نیست که تو در کودکی چون تحمل کردی پدر مادر تو، حالا برو خودتو با اونا تحمیل کن. نه یعنی چی؟ من یه دختر 6 ساله، یه دختر 8 ساله یا یه پسر 10 ساله هر چه بودم و پدر مادرم یه حرفای زدن، یه کاری کردن که اشتباه بوده، حالا برم با اونا در این باره بحث بکنم که چی بکنم؟ من اگر میخوام برم تنبیهشون کنم یه مسئله است. کی گفته با تنبیه مشکلی حل میشه؟ مسئله طرح مسئله است و بخشش دو طرف است. و به همین جاست که اینو شما تو ذهنتون انجام بدید. این نامه رو میتونید بنویسید، حتی میتونید عکس پدرتون یا مادرتون بذارید جلویتون، باشون حرف بزنید، جوابای اونا رو هم بگیرید، چون اون جواب اتفاقا مهمه. این کاری که اصولا در روان درمانی میشه پاسخ اوناست، که این پاسخ اول حتی میتونه به این صورت باشه که چشمتم کور بود اینا میشد، بعد برمیگردم میگم حالا شما ما اشتباه کردیم، بعد میگم نه حالا فهمیدم اشتباه کردم. یعنی این خودش پروسسی داره که ذهن شما رو به نوعی پاک میکنه. کاری که میخوایم بکنیم این است که در مغز شما که فقط و فقط خاطرات گذشته الان اونجا هست، ما میخوایم زهر و سمش و انرژیش رو بگیریم. ما با مادر و پدر شما چه کار داریم؟ اونا که اصلا مطرح نیستن.
البته الان یعنی اتفاقی که افتاده این بوده که توی ذهن من در مورد پدر و مادرم اصلا هیچی نبوده. الان که من برگشتم وقت
نه ذهن آگاهتون نبوده. نه ببینید ذهن آگاهتون، ذهن آگاه تمام گذشته من شما ضبط میشه، تمام گذشته من شما با تمام احساسات و عواطف و هیجاناتش همه ضبطه. اونجا اصلا قصه ای نیست که موضوعی نباشه، موضوع این است که پنهانه. بنابراین اون ماجرای دیگری است، ولی شما وقتی اونا رو به صحنه آگاه ذهن میارید یا باش دارید این گونه صفحه به صفحه برخورد میکنید، بهترین کاری است که صفحه به صفحه برخورد کنید، اون رو تمیز کنید. من میرم دونه دونه این اتاقم که دود گرفته رو تمیز کنم، اتاقی که دود گرفته رو تمیز کنم. من حالا صاحب اون کسی که دود به من داده که راه نمیافته، اون مشکل منو حل نمیکنه. بنابراین به نظر من اون اصلا ضرورت. برحال مواظب خودتون باشید.
متشکرم.
تمنام کنم. خواهش می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام. من 5 دقیقه وقت دارم در خدمتتون. یا 6 دقیقه.
اختیار
دارید.
خوب است مقدمه.
من خوبم.
آره دکتر، یه خواهش از شما داشتم در مورد نقطه مهم ازدواج، شروع زندگی دو زوج.
یعنی چه نقطه مهم؟
یعنی اونایی که میخوان ازدواج بکنن، نقطه های مهمی که شما
آخه ببینید اولین شرطش این است که مطمئن باید بود که این دو تا آدمی که میخوان ازدواج کنن آمادگی برای ازدواج دارن.
بله.
چون نکته مهم از اونجا شروع میشه که آیا این آمادگی وجود داره یا نه. دوم، وقتی که این آمادگی وجود داره، پرسش دوم این است که آیا یه ملاکایی، یه متری، یه چکلیستی به قول معروف دارن که ببرن ببینن که این آدم اونجا با هم میخونن اینا. مثال عرض میکنم، حتی مسائل ساده، شما برمیگردید میگید من چون ایران رو دوست دارم، خانواده‌ام ایرانی یا نیستن، میخوام برم ایران زندگی کنم. اون آدم برمیگرده میگه نه، من به دلایلی و عواملی اصلا نمیخوام در ایران زندگی کنم. بنابراین همینجا ما با یه موضوعی روبرو هستیم که شما دو نفر اگر سر این عقیده محکمید و براتون مهمه، به درد هم نمیخوره. هیچ احتیاج نداره دنبال اخلاق و رفتار و نمیدونم موضوع دیگه برید، برای این که دو تا آدمی هستی که در محل زندگیتون یه مقدار جهتها و هدفهای زندگیتون با هم متفاوتی. یا فرض بفرمایید شما اگر یه کسی هستید که ترجیح میدید یه زندگی داشته باشید بر اساس خانواده‌ای که امروز به عنوان خانواده هسته‌ای میشنویم، نیوکلیر فامیلی، که زن و شوهر هستند و بچه‌ها، میگه نه من یه جوری زندگی کردم که باید پدرم مادرم یا خواهر برادرم با ما زندگی کنن تا زمانی که زنده هستن، یا من همچین مسئولیت تعهدی دارم. خب هیچ عیبی نداره اونا هم چی تعهدی دارن، ولی این چیزی
خیلی معذرت میخوام، این آمادگی برای ازدواج همون اونو من نمیفهمم.
خیلی ساده است. اولین چیزی که شما برای آمادگی ازدواج هست، یک این است که شما به یه مرحله از بلوغ رسیده باشید، مقدار maturation. بسیاری از آدم‌ها هستن که از نظر احساسی و عاطفی آماده نیستن. بسیاری از آدم‌ها هستن که از نظر عقلی آماده نیستن. بسیاری از آدم‌ها هستن از نظر روابط انسانی آمادگی نیستن. ببینید ما در طول تاریخ ملاک آمادگی برای ازدواجمون برای دختر سن بوده، برای پسر هم توانایی مالی.
بس.
یعنی اگر شما یه دختری داشتید که سنش به یه حدی میرسید و اگر یه مردی بود که حالا یا خانوادش یا خودش میتونست تأمین غذای خودش و همسرش و احتمالاً بچه‌هاشو بکنه، این دوتا میگفتن آمادن برای ازدواج. برای چی معطلی؟ ما در دنیای زندگی میکنیم که آدما باید به یه مرحله از آمادگی ذهنی و زندگی رسیده باشن، و به همین جهت که قبل از 22 سال به نظر من هیچ کس برای دنیای امروز آمادگی زندگی زناشویی نداره. بین 22 تا 26 جای گفتگو، بنابراین سن ازدواج 25 تا 35. نتیجتاً پس اول من به یه سنی بین 25 تا 35 رسیدم، دوم این که من یه بلوغی دارم و اون بلوغ من این است که مثلا از نظر روابط احساسی و عاطفی من آدمی هستم که خودم رو از دیگری در حالی که میتونم تفکیک کنم و جدا کنم میتونم مرتبط کنم. یعنی در حالی که به اصطلاح حالت دیفرنشیشن و تفکیک دارم، حالت اینتگریشن رو هم دارم. چون ببینید بسیاری از آدم‌ها از کودکی یاد گرفتن که فقط خودشون با بقیه متفاوت میدونن و معتقدن تو اگر میگی منو دوست داری کارهایی بکن که من دوست دارم، و منم خب کارهایی میکنم که تو دوست داری. این تفکیک بالاخره زندگی اینا رو به هم میریزه. ولی اگر حاضر هستن که در حالی که این تفکیک و جدایی رو میکنن در این عالم با هم یکی بشن، یعنی خب پس بیا منم یه مقدار کارهایی که تو دوست داری رو یاد بگیرم، و تویی که میری تنیس منم بیام تنیس بازی کنم با تو، و تویی که مثلا علاقه مندی بری موسیقی کلاسیک بشنوی، بذار منم گوشم رو با این موسیقی کلاسیک آشنا کنم که بنابراین از این بعد با هم بریم. در این صورت در حالی که ما تفکیک رو پذیرفتیم، ترکیب رو هم پذیرفتیم، یا یگانگی رو هم پذیرفتیم. خب اینا اون مسائلی است که وقتی که بچه ها و جوانای من و شما تو دنیای امروز ببینن، میتونن خاطرشون آسوده باشه یه اصولی رو رعایت کردن. یا فرض بفرمایید آدمی برای زندگی آماده است که به مرحله از ثبات و قرار رسیده، استابیلیتی، یعنی من دیگه افکار و عقایدم درباره موضوعای مختلف عوض نمیشه. شما یه روزی هست که میگید مثلا بچه نمیخوام، یه روزی میگید من 12 تا بچه میخوام، یه روزی میگید من با کسی میخوام ازدواج کنم که امریکایی باشه، فردا میگید نه من باید حتما با هموطنم ازدواج کنم. تا زمانی که این تغییرات رو میکنید وقت ازدواج شما نیست. روزی که 6 ماه یک سالی در اون موضوعای اساسی شما به یه ثبات و قرار رسیدید، دقیقاً میدونید چی رو میخواید و چی رو نمیخواید، حالا میتونید پا پیش بگذارید. من مثالی که همیشه زدم اینه که الان اگر من و شما پاشیم بریم اروپا 10 جفت کفش هم بخوایم میخریم چون پامون میره، ولی اگر شما یه بچه 12 13 ساله دارید که براش 10 جفت کفش نمیخرید چون 6 ماه بعد هیچ کدومش پاش نمیره. چرا؟ برای که ما به یه ثباتی رسیدیم و اونا نرسیدن. نتیجتا موضوعی که مطرح است اینه که من و شما تو زندگی یه حداقلی است که من توی اون سمیناری که درباره ازدواج و خانواده بود یه 20 تا ملاکای انتخاب همسر و یه 15 تا هم آمادگی برای ازدواج یا برعکس رو گوشم، یعنی 35 تا موضوع که به نظر من باید شناخته بشه. متاسفانه من به آخر وقتم رسیدم و این صحبت
شما چی
هست؟ عزیز اسمش از ازدواج و خانواده. البته دوستان دیگه هم هستن، ولی یه سخنرانی من درباره آمادگی برای زندگی زناشویی و ملاکای انتخاب همسر، یه موضوعش هم عشق در خانواده است، یک موضوعش هم متاسفانه قسمت آخری که درباره طلاق و جداییه، ولی به عنوان سمینار ازدواج خانواده است. یکی هم که البته راجع به عشق، عزیزان دیگه هم در اون سمینار بودند و صحبت کردم. بنابراین اونا میتونه برای دوستانی که در خارج از لس آنجلس هستن و یا حتی در داخل هستن اگر بخوان.
آره دکتر شما دیگه سمینار در گلندل ندارید؟
مران دارم، من سه شنبه دارم، همین امروز بنده دارم راهی گلندل میشم.
امروز
بنده ساعت 7 تا 10 جلسه سومش هم است درباره ترس و استراب، بعدم افسردگی، بعدم خشم و عصبانیت. الان در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابان برند و هاروارد. برای خوشحال شما باید
صحبت
تمنام کنم. خواهیش من شنگان عجمند، به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند لزوماً بیان کننده نظرگاه های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه ها مطرح شدند لزوماً نشانگر دیدگاه های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
آیا ناملایمات زندگی آرامش درون شما را سلب کرده؟
ازش بیزارم.
آیا افکار منفی باعث سلب اعتماد شما از اطرافیان شده؟
کلافه شدم، نمیدونم کدوم را درسته.
شاید هم در تصمیم گیری دچار تردید هستید. شما حتما میبایست با یک روانشناس دلسوز مشورت کنید. دکتر شهره عظیما، روانشناس خانواده. 818-704-8100 818-704-8100. گاه افسوس میخوریم ای کاش با فرزندانمان از روش دیگری پیروی میکردیم و یا در شروع یک رابطه عاشقانه با مشورت با یک متخصص آگاه دچار اشتباه نمیشدیم. با یک تلفن و درخواست مشاوره اولیه رایگان با دکتر شهره عظیما، روانشناس خانواده، خود را در مسیر صحیح زندگی قرار دهید. دکتر شهره عظیما، 818-704-8100 818-704-8100. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود و برای اشخاصی که توانایی مالی ندارند امکاناتی در نظر گرفته شده.
فراموش نکنید مهناز هاشمیان بدون هیچ گونه هزینه شما را برای گرفتن وام یاری می‌دهد. 1-800-573-6379 1-800-573-6379 داخلی 327.
Do you owe back taxes to the IRS or to the state? You are not alone. Nationwide tax relief is here and we can get you a fresh start. I'm Richard Boggs, founder and CEO of one of the largest tax resolution firms in the country. If you're suffering from wage garnishments, bank levies, an audit, or unfiled tax returns, my staff of expert tax attorneys will step in, step up, and settle your tax debt. Do not fall for the scams that promise everyone some fast, pennies on the dollar compromise. If you owe more than $20,000 in any IRS or state taxes, you've got a serious tax problem. So get serious. Call Nationwide Tax Relief. We're honest, and we'll treat you like family. Call us for your free confidential consultation. Again, you're not alone. You've got Nationwide.
Call Nationwide Tax Relief today at 1-800-657-3076. That's 1-800-657-3076.
Hi, I'm Amy Lee of Evanescence, and I need your help. I just need a few moments of your time to talk about something very important to me. I know a few moments aren't much, but what if these moments, right here, vanished for you, and you didn't have any idea where they went or what you did? Seizures rob people of their moments, just a few at a time, every now and again, but they add up. I know someone who goes through this, someone very special to me. You might know someone too, but maybe they haven't told you about it. People hide it because they're afraid of how they'll be treated by others. That isn't right. I want to change the world for my special someone, and yours. They should never be afraid again. And that means everyone needs to know that it's okay to just be how they are. I want to bring epilepsy out of the shadows. You can help by joining me at www.outoftheshadows.com to learn more.